شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. سوتک، نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را. بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را. سلام خدمت شما عزیزان، علی ثابت هستم به اتفاق همکارانم در رادیو سوتک، خانم شفق، خانم مهسا تبریزی، خانم هیچکس، آقایان احمد نسیمی، مسعود هاشمی، رضا شیرازی، محمد رضا شکوری و دیگر عزیزان دستم در کار تهیه مطلب، بخش فنی و ادیت برنامه‌های رادیو در خدمت شما هستیم با برنامه‌های متنوع و متفاوت. دوستان گرامی، همه کارکنان رادیو سوتک ضمن آرزوی سالی خوش توام با سلامتی، پیروزی، موفقیت و خوشحالی برای شما عزیزان شنونده. امیدواریم که امسال سال آزادی، سال رهایی، سال عدالت برای تک تک اعضای خانواده‌تون باشه. حتما عزیزان تا حالا 13تونم به در شده. امیدوارم که روز 13 نوروز رو بدون هر نحسی پشت سر گذاشته باشید و حالا آماده شنیدن برنامه‌های رادیو سوتک باشید. این برنامه دومین برنامه رادیو سوتک که از طریق ماهواره پخش میشه. البته اولین برنامه ما متاسفانه به علت اشکالات فنی طبق قرارهایی که گذاشته بودیم سر ساعت‌های مقرر پخش نشد، که امیدواریم در آینده این نقص رو جبران کنیم. در هر صورت شنوندگان عزیز، شما میتونید صدای رادیو سوتک رو روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گوش کنید. دوستان، در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با آدرس www.sutak.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره، info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا او نوشته میشه، info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغامگیر ما 2046-18-49-51-666. یک بار دیگه عرض میکنم، 2046-18-49-51-666. شما میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. از آن همونطور که عرض کردم، شما میتونید از طریق پست الکترونیکی نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آدرس ما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون، از info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk هست. در ضمن تلفن پیغامگیر ما هست 2046-18-49-51-666. منتظر نظرات، صدای گرم شما، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. نظر شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه که برای شما تهیه کردم. سیاسی
کارنامه جمهوری اسلامی در سالی که گذشت. رژیم جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در سال گذشته تحت لوای شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی و نیز تکیه بر مسئله انرژی هسته‌ای به مصابه یک حق ملی و نهایتاً سوء استفاده از فضای بین المللی در رابطه با تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران توانست در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی با مخالفین درونی و بیرونی خیش یک سری تصفیه حساب‌های جناحی و انحصار طلبانه نموده و اقداماتی ارتجاعی و ضد مردمی علیه جنبش‌های اجتماعی اقشار مختلف توده‌ها به عمل آورد. ما در اینجا به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم. سالی که گذشت رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب جنبش‌های اجتماعی دست به اعمال زیر زده است. 1. سرکوب اعتراضات سندیکای کارگری اتوبوسرانی و هومه و در همین رابطه بازداشت مسئولین سندیکا از جمله منصور اسانلو و یارانش، احکام زندان‌های طولانی برای کارگرانی که در آستانه اول ماه مه در سرقس دست به اعتراض زده بودند، دستگیری فعالین کارگری در نیشکر هفت تپه و ضرب و شتم آنها، بازداشت کارگران در پارک چیتگر و همچنین سرکوب تمام عیار تمامی فعالیت‌های کارگری که در شهرهای مختلف ایران به وقوع پیوست. 2. سرکوب شدید مبارزات دانشجویان در آستانه 18 تیر، بازداشت دانشجویان در تهران و مازندران و دادن حبس‌های طولانی مدت به آنها، بازداشت اساتید دانشگاه‌ها و گماردن مهره‌های خودی به جای آنها جهت اعمال فشار همه‌جانبه بر دانشجویان و در واقع ایجاد انقلاب فرهنگی دوم که یادآور انقلاب فرهنگی اول در سال 58 و سرکوب و بازداشت دانشجویان در آن زمان بوده است. 3. سرکوب گسترده مبارزات یک پارچه و متحد معلمان، مبارزاتی که در نوع خود بی‌نظیر بوده و سنتی جدید در تاریخ فرهنگی جامعه ما به وجود آورده است. به ویژه اینکه معلمان به برخی از مطالبات خیش در این رابطه دست یافتند. 4. سرکوب مبارزات زنان در آستانه 8 مارس و اعمال فشار بر مبارزین جنبش زنان و بازداشت مسئولین آنان که برای احقاق حقوق زنان در ایران مبارزه می کنند. امریکا موجب واکنش بی سابقه زنان مبارز در رابطه با به وجود آوردن کمپین 1,000,000 امضا کردید و سنتی جدید و بی‌نظیر را در مبارزات زنان به وجود آورد. همچنین رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته جهت اعمال فشار و نیز حاکم کردن جو رعب و وحشت در جامعه اقدام به اعدام برخی از افراد در ملأ عام به نام اراذل و اوباش نمود. امریکا موجب واکنش‌های بین‌المللی گسترده گردید. در حوزه سیاست‌های خارجی نیز رژیم جمهوری اسلامی دارای کارنامه زیر می‌باشد. 1. مذاکره با آمریکا در رابطه با عراق در چند نوبت و ضد بندهای سیاسی لازم. 2. صدور 3 قطعنامه توسط شورای امنیت جهت تحریم‌های اقتصادی و اعمال فشار بر رژیم. سفر احمدی نژاد به امریکا و سخنرانی در دانشگاه کلمبیا و سازمان ملل که در آن احمدی نژاد از عدم وجود زندانی سیاسی در ایران و وجود آزادی تمام عیار در جامعه و نیز آزادی زنان سخن راند. 4. بازداشت جنجال برانگیز ملوانان انگلیس و تحویل بسیار مؤدبانه و محترمانه آنها به دولت فخیمه انگلیس. یکی دیگر از کارنامه‌های بسیار درخشان رژیم سهمیه بندی بنزین در کشوری است که مردم آن بر روی بشکه‌های نفت زندگی می‌کنند، اما درآمدهای نفتی آن صرف سرکوب مبارزات مردم و حیف و میل کردن دولت مردان آن می‌گردد. دادن قدرت به نظامیان و روی کار آوردن آنها یکی دیگر از سیاست‌های رژیم در سال گذشته جهت نظامیگری گسترده و سرکوب تمام عیار مخالفین درونی و بیرونی نظام بوده است. مسئله بعدی، مسئله انتخابات مجلس هشتم می باشد که به خاطر رد صلاحیت‌های فلّه‌ای کاندیداها، انحصار طلبان دارای کرسی‌های بیشتری در مجلس گشته تا بتوانند سیاست‌های سرکوبگرانه و انحصار طلبانه خیش را به راحتی عمل نمایند. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی رادیو سوتک، خدمتتون عرض کنم که حدود یک ماه پیش رادیو سوتک اقدام به تشکیل مجمع عمومی کرد. بله دوستان، شورای موقت رادیو سوتک با فراخوان عمومی جلسه مجمع عمومی خودش رو در روزهای میانی اسفند ماه برگزار کرد. در این مجمع تعداد قابل ملاحظه‌ای شرکت کردند و بخشی به علت ضیق وقت نتونستن در این جلسه حضور داشته باشند. ولی دورادور نظرات و پیشنهادات خودشون رو به مجمع انتقال داده بودند. موضوعات بسیاری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. جمع حاضر در جلسه متفق القول بر ضرورت ادامه کار رادیو سوتک تأکید کرده و همچنین اظهار نمود که جای یک رسانه صوتی در طیف نواندیشی دینی خالی بوده و رادیو سوتک به یک ضرورت پاسخ گفته. در این نشست حول اساسنامه پیشنهادی از طرف شورای موقت رادیو سوتک بحث و گفتگو صورت گرفت و اساسنامه مذکور با تغییراتی مورد تصویب اکثریت اعضای شرکت کننده قرار گرفت. همونطور که در بحث هویت این نهاد نیز مورد تصویب قرار گرفته، به این مهم تاکید گردید که رادیو سوتک ارگان تبلیغی یک حزب یا سازمان سیاسی خاصی نیست، بلکه این رسانه به عنوان نهادی دموکراتیک موظف است که بلندگوی بخش خاموش جامعه ایران باشه و همچنین صدای رسای همه کسانی که میتونن گامی در پیش برده امر خودآگاهی توده ها بردارن. شنوندگان عزیز، شما میتونید به زودی با رجوع به سایت اینترنتی ما یعنی www.sutakradio.com، سوتک فراموش نکنید که با دو تا او نوشته میشه، اساسنامه جدید و تصویبی مجمع عمومی رو مطالعه بفرمایید. همچنین شما میتونید نظرات خودتون رو در مورد اساسنامه و یا دیگر مطالب از طریق پست الکترونیکی ما به آدرس info@sutakradio.com، عرض کردم که فراموش نکنید سوتک با دو تا او نوشته میشه، info@sutakradio.com و یا تلفن پیغامگیر ما رادیو سوتک 2046-18-49-51-666 به ما انتقال بدید. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش می‌کنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار روی همین موج از طریق ماهواره هاپر پخش میشه. برنامه رادیو سوتک روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه باز تکرار خواهد شد. پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار و روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه باز تکرارمون رو میتونید گوش بکنید. دوستان شنونده، لازمه که از لطف و زحمات دستاندرکاران رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره فراهم کرد. این عزیزان بدون هیچ چشم داشتی این امکانات رو برای ما فراهم کردن. امیدواریم که ما بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. شنوندگان گرامی، ویدیو کلیپی رو از سایت ایران نگاه براتون انتخاب کردم که وضعیت فقر و رشوه خواری رو در ایران به صحنه نمایش می‌کشید. از شما دعوت می‌کنم به این کلیپ کوتاه توجه بفرمایید.
شکل موی بچه های ما خواهد چه میدوست آن میشون عجیبه بگرم ببرم که چرا پی داره دولت باید کرد اقتصاد رو سامان بده فضایی کشور رو آرامش درست کن امنیت روانی درست کنه پشتی بگرم از مردم این حل جوان های ما اینه که مدل موشون چجوری بگرم و دولت هم نمیدارم یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس کشی یا الان مشکل کشور ما اینه یا مشکل مردم ما اینه
بخوایم روشنی افتاد خاموش کنم نمیتونم من خود رو فراموش کنم وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود بس میری بیسم نامه ای به رئیسم بیخوام روشنی افتاد خاموش کنم نمیتونم من خود رو فراموش کنم وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود بس میری بیسم نامه ای به رئیسم بود سلام خدمت رئیسم رور محترم واسه گفتن حرفیش مورخ وسط و محترم گوش میکنی به حرف هر سلیقه ای میشه وقت تو به من بدی چند دقیقه من نگرانم واسه تاریخ تحریک شده واسه مغز جوونایی که تحریک شده زد ما زبان نشد دکتر مملکت که شعاراتونم بدتر به ماها حمله کرد مخم بیداره ولی تجیح میزم باشه تو خواب تا اینکه سینم بشه سنگ قبر آرزوها عمر من رفت به درک واسه نسل بعد میخونم مثل اینکه فعلا به ما وصله در وصله کرد پیکه یه غم و بچه من میبینم نابقه هامونم شدن نفس گر هیچ وقت سبا نمی کردم بشیم اینطوری که داشته باشی میلیون ها جوون دین گوری ملت خلاف می کنن تا برن زندون واسه جای خواه خیلی با وقتی مرده نکشون وزقه نشد با یه قاه میدونم حرفای من میخوره تش به بومبه ملت میرم مسیح تنوسا کفش به دوسته به خدا این همه ادعا نیشخند داره ایا صادر میکنه دختر 18 ساله رو زمین نشستی فکر کردی که اوج پس امید من به نجات در حد معجزه تو خودت خود میدونی چقدر شده درگیری زیاد به خدا قرآن روی چاپش گردگیری میخواد فقط شعار که دنبالش هستی فقط تو ما بشینیم قرآن به دست بکنی فقط تو آر سند حرف منه چهره سطح شهر یه چرخ بزن تو دوی نصف شب ببر نفس بکش اینو فاته که بوی خون میده دقت کن یه جوون اون گوشه داره جون میخوام
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر سلام عزیزان هیچ کس هستم با چند بیت از آغاز کتاب شاهنامه برنامه امروز رو شروع کردیم و میخواییم در این سری از برنامه های ادبیات فارسی تا اونجایی که در توانمون هست به معجزه همیشه جاوید زبان فارسی یعنی شاهنامه فردوسی بپردازیم کتابی که سراسر مبارزه بین خوبی و بدی و نور و تاریکی است و الحق شنیدن داستان‌های اون حس غرور شیرینی رو نسبت به سرزمینمون در ما به وجود میاره. چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد شاهنامه فردوسی داستان شاهان نیست. مجموعه کارنامه هایی است که داستان و سرگذشت پدران توست و اینکه برای زنده ماندن چگونه جنگیدند، برای پیروزی حق چگونه قیام کردند، چگونه از طبیعت آموختند و چگونه آن را رام کردند و چگونه با جان و تنشان این ملک را حفظ کردند. چگونه پیرو راستی و ایمان به خداوند بودند و این همان میراثی است که امروز به دست تو سپرده شده. پهنه تاریخ ما که نشانه تمامی رنج‌ها و شادی‌ها، دادگری‌ها و ستم‌هاست، هنوز بارور از حماسه رستم‌ها و پهلوانی‌هاست. اما فردوسی در آغاز شاهنامه چنین میگوید که از زمانهای باستان در ایران کتابی بود پر از داستانهای گوناگون که سرگذشت شاهان و دلاوران ایران را در آن گرد آورده بودند. پس از آنکه شاهنشاهی ایران به دست تازیان برافتاد، این کتاب هم پراکنده شد، اما پاره های آن را موبدان در گوشه و کنار نگه می داشتند. تا آنکه یکی از بزرگان و آزادگان ایران که مردی دلیر و خردمند و بخشنده بود به جستجو افتاد تا تاریخ گذشته ایران را از روز نخست بیابد و آنچه را بر شاهان و خسروان ایران گذشته است در دفتر فراهم آورد. پس موبدان سال خورده را که از تاریخ باستانی ایران آگاهی داشتند از هر گوشه و کناری نزد خود خواست و از تاریخ روزگاران کهن جویا شد که شاهان ایران از دیرباز چگونه کشورداری کردند و آغاز انجام هر یک چه بود و بر ایران در این سالیان دراز چه گذشت. موبدان تاریخ باستانی ایران را باز گفتند و آن بزرگ مرد از سخنان آنان کتابی نامدار فراهم آورد که بزرگ و کوچک بر آن آفرین گفتند. آنهایی که خواندند می دانستند داستانهای این کتاب را برای مردم می خواندند و دل آنان را به یاد شکوه گذشته ایران شاد می کردند و این کتاب در میان مردم گرامی شد. فردوسی در داستان دقیقی شاعر به آغاز به نظم در آوردن شاهنامه اشاره میکنه که جوانی خوشتب و گشاده زبان پیدا شد و به این اندیشه افتاد که این کتاب را به شعر درآورد. دوستان وی همه از این اندیشه شاد شدند، اما افسوس که این شاعر گرفتار برخی تندروی های جوانی بود و به عاقبت آن دچار شد و در جوانی به دست بنده خود کشته شد و بدین ترتیب نظم کردن شاهنامه ناتمام ماند. پس از آن فردوسی به این فکر میفته که خودش نامه شاهان رو به شعر در بیاره، اما در آغاز راه ترس از تهی دستی و بی مخاطبی کارش به سراغش میاد، ولی پس از مشورت با دوستان و همچنین خوابی که میبینه به نظم در آوردن شاهنامه رو به نام سلطان محمود غزنوی آغاز میکنه. فردوسی در بخش نخستین شاهان به پادشاهی کیومرث اشاره میکنه و چنین میگه: در آغاز مردم از فرهنگ و تمدن بهره‌ای نداشتند و پراکنده میزیستند. نخستین کسی که بر مردم سرور شد و آیین پادشاهی آورد کیومرث بود. نخستین روز بهار که آغاز جوان شدن گیتی بود بر تخت نشست. در آن روزگار زندگی ساده و بی‌پیرایه بود. مردم جامعه را نمی‌شناختند و خواهش‌های گوناگون را نمی‌دانستند. کیومرث در کوه خانه داشت و خود و کسانش پوست پلنگ بر تن می‌کردند، اما کیومرث فر ایزدی و نیروی بسیار داشت و مردمان و جانوران همه فرمان بردار او بودند و او راهنما و آموزنده مردم بود. مایه شادی و خوشدلی کیومرث فرزندی بود خوب روی و هنرمند و نامجو به نام سیامک. کیومرث به مهر این فرزند سخت پایبند بود و بیم جداییش او را نگران می کرد. روزگاری گذشت و سیامک بالید و بزرگ شد و شهریاری کیومرث به وی نیرو گرفت. همه دوستدار سیامک بودند جز یک تن و آن اهریمن بداندیش بود. که با این جهان و مردم آن دشمنی داشت و با خوبی های عالم ستیزه می کرد. اما از ترس بدخواهی خود را آشکار نمی ساخت. از جوانی و فروزندگی و شکوه سیامک رشک بر اهریمن چیره شد و در اندیشه آزار افتاد. اهریمن بچه بدخواه و بیباک چون گرگ داشت، سپاهی برای وی فراهم کرد و او را به نیرنگ به نام هواخواه و دوستدار نزد کیومرث فرستاد. رشک در دل دیوزاده می جوشید و جهان از نیکبختی سیامک پیش چشمش سیاه بود. زبان به بدگویی گشاد و اندیشه خود را با این آن در میان گذاشت. اما کیومرث آگاه نبود و نمی دانست چون این بدخواهی در درگاه خود دارد. سروش که پیک هورمزد خدای بزرگ بود بر کیومرث ظاهر شد و دشمنی فرزند اهریمن و قصدی را که به جان سیامک داشت بر سیامک آشکار کرد. چون سیامک از بداندیشی دیو پلید آگاه شد، برآشفت و سپاه را گرد آورد و پوست پلنگ را جوشن خود کرد و به نبرد دیوزاده رفت. هنگامی که دو سپاه در برابر یکدیگر ایستادند، سیامک که دلیر و آزاده بود، خواستار جنگ تن به تن شد. پس برهنه گردید و با دیوزاده درآمیخت. دیوزاده نیرنگ زد و وارونه چنگ انداخت و به قامت سیامک شکست آورد. فکندان تن شاه بچه به خاک، به چنگال کردش جگرگاه چاک. سیامک به دست چنان زشت دیو، تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. چون به کیومرث خبر رسید که سیامک به دست دیوزاده کشته گردید، گیتی از غم بر او تیره شد. از تخت فرود آمد و زاری سرداد. از سپاه خروش برآمد و دد و دام و مرغان همه گرد آمدند و زار و گریان به سوی کوه رفتند. یک سال مردم در کوه به سوگواری نشستند تا آنکه سروش خجسته از کردگار پیام آورد که کیومرث بیش از این مخروش و به خود بازای، هنگام آن است که سپاه فراهم کنی و گرد از آن دیو بدخواه برآوری و روی زمین را از آن ناپاک پاک کنی. کیومرث سر به آسمان کرد و خداوند را آفرین خواند و اشک از مژگان پاک کرد. آنگاه به کین سیامک کمر بست. خب دوستان، اون چه که شنیدید گوشه هایی بود از بخش های آغاز کتاب و داستان کیومرث شاهنامه، برگرفته از وبسایت پرشین بوک. با این امید که دل هاتون همیشه به طراوت جوانه های بهاری باشه، شما رو تا یه دیدار دیگه به خداوند میسپارم. سبز باشید.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار روی همین موج از طریق ماهواره هاکبرد پخش میشه. برنامه رادیو سوتک روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه باز تکرار خواهد شد. پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار و روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه باز تکرار اون رو میتونید گوش بکنید. رادیو سوتک، صدای نواندیشی دینی. صدای زحمت کشان. را رادیو سوتک. صدای موحد سوسیالیست. صدای زنان. صدای دانشجویان.
صدای ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه ناله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب، طلوع زندگی چرویا، گنچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، من و امید بیکرانه، بای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، بای که قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
وظیفه جهانی روشنفکران. تقی رحمانی، عضو افتخاری انجمن قلم دانمارک و انجمن جهانی قلم است. وی برای دومین سال قرار بود که در نشست سالانه انجمن قلم دانمارک به عنوان سخنران اصلی حضور یابد، اما امسال هم نتوانست در این نشست سالانه که در تاریخ ششم مارچ 2008 برگزار شده حضور یابد، ولی متن سخنرانی وی در این نشست خوانده شد. این متن به زبان انگلیسی ترجمه شده و متن انگلیسی دانمارکی آن در سایت انجمن قلم نشریه اینفورمیشن دانمارک به چاپ رسیده است. شنوندگان گرامی، متن سخنرانی تقی رحمانی به شرح زیر است. دوستان انجمن قلم، بسیار متاسفم که باز نتوانستم در جمع شما باشم. برای من دانمارک سرزمین کیرکگورد و هانس کریستیان اندرسن است، دو نفری که یکی با زبان کودکان دنیای جدیدی گشود و دیگری برترین ایده مذهبی را مطرح کرد و مذهب را با اخلاق پیوند داد و زیست مذهبی به مثابه آزادی انسان در انتخاب را مطرح کرد. کیرکگورد به زبانی گویا روشن فکر بود، چون توان آن را داشت که هم بر سنت کلیسایی بشورد و هم بتواند با ایده های روشن فکری متداول برخورد انتقادی کند. نقد سنت همگی در اندیشه ورزی آسانتر از نقد سنت کلیسایی نبود. کیرکگورد عقل مذهبی داشت که این عقل شریعتگرا و عقل انتزاعی فلسفی را به چالش می کشید. بعدها روشنفکران دیگری به راه او رفتند، پس مشخص شد که روشنفکران نقاد قدرت هستند به قصد گشودن راه های جدید برای ارائه زیستن انسان ها. مذهب و حکومت به دلیل نفوذ و کارکرد در میان مردم بیشتر از همه به نقادی از خود نیاز دارند. اما قدرتمندان را نقد خوشایند نیست. از همین جاست که چالش روشنفکر با سازمان رسمی دین و قدرت سیاسی شروع می شود. سازمان رسمی دین و قدرت سیاسی حاکم طرفدار وضع موجودند و روشنفکر به دلیل شهامت در اندیشیدن خواستار تغییر وضع موجود است. روشنفکران قالب‌ها را می شکنند، اما قدرتمندان به قالب و چارچوب نیازمندند. از همین جاست که مسئله جدیدی رخ می نماید. جامعه و مردم به چارچوب و قانون نیازمندند. روشنفکر چارچوب و قالب پذیر نیست، اما جامعه بدون چارچوب دچار بحران می شود. به نظر می رسد که در اینجا دموکراسی به عنوان مکانیزم میان حکومت و سازمان رسمی دین وارد عمل می شود تا در سایه راهگشایی روشنفکران، نهادها و احزاب با طرح‌های جدید امکان تغییر مطلوب در جامعه، حکومت‌ها و حتی نهاد رسمی دین را فراهم آورند. به عبارتی در اینجا تعامل میان روشنفکران با حکومت و نهاد رسمی دین برقرار می شود. به نظر می رسد که اروپا به مدت یک قرن است که تعامل میان روشنفکران و نهاد دین را چندان جدی نگرفته است. این عدم تعامل برای اروپا عواقبی در آینده خواهد داشت. اما من از سرزمینی با تمدن باستانی می آیم که فراز و نشیب فراوان را تجربه کرده، مانند دوران طلایی تمدنی و فکری و دوران رکود. سرزمین من مدت 100 سال است که در پی به دست آوردن دوران طلایی خود است، اما چندان موفق نبوده، اگرچه تلاش ها همچنان ادامه دارد. روشنفکران سرزمین من تلاش کرده اند که حکومت را پاسخگو و نهاد رسمی را نقد پذیر کنند. چنین اقدامی نیاز به تعامل روشنفکران با حکومت و نهاد رسمی دین دارد. چنین تعاملی به شکل پایدار در جامعه ما رخ نداده است، اگرچه در مقاطعی از تاریخ مانند دوران نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق و زمانهای دیگر این تعامل ایجاد شده، اما عمر چندانی نیافته است. مقاومت حکومت‌ها و عدم انعطاف مطلوب نهاد رسمی دین در جامعه من مانع از تحقق دموکراسی شده است، در حالی که در میان دولت مردان و در روحانیونی از میان نهاد رسمی دین انسان‌هایی بودند که افکار روشنفکرانه داشتند، اما نتوانستند حکومت و نهاد رسمی دین را با سازگار دموکراسی همراه کنند. معضل تحقق دموکراسی در سرزمین من همچنان پا بر جاست. به دلایل مختلف به قاطعیت میتوان گفت تجربه غرب برای ما قابل تکرار نیست. اگر ما به دموکراسی نیازمند هستیم، اما راه رسیدن با آن به تعبیر هابرماس همانند تجربه غرب با منزوی و خصوصی کردن مذهب به دست نمی آید. متاسفانه برخی از روشنفکران سرزمین من نتوانستند راهکارهای تعامل میان روشنفکران، حکومت‌ها و نهاد رسمی دین را برای تحقق دموکراسی بیابند. چنین وظیفه‌ای را شرایط متفاوت کشورهای
غیر غربی بر عهده روشنفکران گذاشته است، اما میگن نه این است که روشنفکر فرزند زمان خود باید باشد. در حال با نقد رفتار گذشته جریان روشنفکری میتوان به راه های جدیدی رسید که بتوان به وسیله آن در ایران قدرت را پاسخگو و نهاد رسمی دین را تحمل پذیر کرد. وظیفه جهانی روشنفکران. اما من اینجا نیامدم که فقط مشکل سرزمین خود را با شما بگویم. بیگمان ما تلاش خواهیم کرد تا راه رسیدن به دموکراسی را با یاری از تجربه غرب، نه تقلید از آن، بیابیم. اما من برای انجمن قلم دانمارک و انجمن جهانی قلم ایده دارم که اگر اجازه یابم در فرصت مناسب این ایده را به شکل پیشنهادی در چند اصل و ماده ارائه خواهم کرد. اما ایده من پدیده مهاجرت ناخواسته و اجباری به کشورهای غربی به تخاصم میان تمدن‌ها و فرهنگ‌ها می‌انجامد. مهاجرت از روی اجبار، فقر و گرسنگی نتیجه رفتار حکومت‌هایی است که با روش استبدادی در کشورهای غیر غربی حکومت می‌کنند. موج نفرت و تحقیر انسان‌ها را دامن می‌زنند. فرار بسیاری از مردمان این سرزمین‌ها به کشورهای غربی موجب سوء استفاده میان فرهنگ‌ها می‌شود. مردمان جوامع غربی به درستی می‌پندارند که از تلاش آنان مهاجران به ناحق برخوردار می‌شوند و از طرفی مهاجران می‌پندارند که حق آنان در غرب به خوبی ادا نمی‌شود. اروپا نمی‌تواند همانند آمریکا انعطاف لازم در پذیرش مهاجران را داشته باشد. اروپا دارای سنت و فرهنگ ریشه دار است. اگرچه در آمریکا مهاجرت تبدیل به مشکلی بزرگ شده است، از همین رو می باید چاره اندیشید. پن به عنوان انجمن روشنفکری می باید از سازمان ملل و دولت‌های غربی بخواهد که از حکومت‌های استبدادی و ضد توسعه اقتصادی حمایت نکنند. بیگمان منافع کوتاه مدت حمایت از این حکومت‌ها به ضررهای دراز مدت برای غرب منتهی می شود، چرا که هر حکومت مستبد ضد توسعه در نهایت بسیاری از مردم جامعه خود را روانه غرب می کند و بحران مهاجران ناراضی را دامن می زند. در حالی که مهاجرت در شکل مناسب آن مطلوب است، اما مهاجرت دردآور است. در ادامه این پیشنهاد می خواهم بگویم که ما باید تلاش کنیم که ارزش‌های انسانی مشترک میان تمدن‌ها را تبلیغ کنیم، نه اینکه همه ارزش‌های انسانی را متعلق به یک تمدن برتر بدانیم. از همین رو روشنفکران همه جهان می‌باید برای تبلیغ باورهای انسانی از فرهنگ‌ها، ادیان و اندیشه‌های دیگر کمک بگیرند. باید بپذیریم که روشنفکر الزاماً نباید فقط عقیده خاصی را باور داشته باشد، بلکه می‌توان با عقاید و باورهای متفاوت ارزش‌های مختلفی را تبلیغ کرد. من به عنوان یک روشنفکر مسلمان معتقدم که باید به یکدیگر کمک کنیم که در سرزمین‌های غیر غربی ارزش‌های انسانی و حقوق بشر و دموکراسی تحقق یابد. تحقق این امر به جوامع غربی کمک می‌رساند و الا این جوامع را هم دچار بحران خواهد کرد. از همین رو دست شما را برای یاری رساندن به یکدیگر برای جهانی بهتر می فشارم و با این جمله ویلیام فاکنر را با ایمان مذهبی کیرکگور در هم می آمیزم و می گویم که آیا انسان پیروز می شود، و با الهام از کیرکگور ادامه می دهم که باید پیروز شود.
شما دعوت میکنم به این گزارش توجه بفرمایید. شنوندگان عزیز، همکار و گزارشگر رادیو سوتک خانم مهستا تبریزی از ایران گزارش کوتاهی در ارتباط با انتخابات مجلس در اسفند ماه سال 1386 برامون تهیه و ارسال کردند که ضمن تشکر از زحمات این دوست همکار نظر شما رو به این گزارش جلب میکنم. ساعت 9 صبح روز جمعه یک ساعت از شروع ساعت رأی‌گیری گذشته بود که سری به یکی از حوزه‌های رأی‌گیری زدم. آقای تقریبا پا به سن گذاشته شناسنامه در دست از حوزه خارج شد که رأی داده بود و یک خانم چادر به سر هم از مسئولین صندوق راهنمایی می‌خواست تا به چه کسی رأی بده و چگونه، ولی کسی دیگه رو اونجا ندیدم و خیلی خلوت بود. ساعت 9:30 به حوزه دیگری رفتم که کسی در حال ریختن رأی نبود، اما دو سه نفری در گوشه‌ای در حال صحبت بودن. نمیدونم رأی دهنده بودن یا نه. از ساعت 11 الی 12:30 ظهر به 3 از حوزه ها سرکشی کردم که همگی خلوت بودن، درست مثل دیگر حوزه ها. تجربه این چند سال نشون داده که همیشه به علت بی‌تفاوتی و بیشتر تردید مردم در مشارکت، رأی دهندگان بعد از ظهر و اغلب بعد از اتمام وقت معمولی پای صندوق میرن و علتش هم تبلیغات فراوان و یکسویی از طرف رسانه‌هایی است که در اختیار جنای حاکم هستند و اینها تنها رسانه‌هایی هستند که عموم مردم به اونا دسترسی دارن. منظورم رادیو تلویزیون است که با پخش سرودهای ملی و با صدای آشنای شجریان و ناظری و بنان که فضای احساساتی عجیب رو ایجاد میکنن، ولی از خاطره دوران طلایی اول انقلاب که توده های مردم مزه اتحاد و مبارزه رو برای اولین بار در تاریخ خود دیدن و بر استبداد حاکم غالب اومدن رو به یاد میاره. الان ساعت 6 بعد از ظهر وارد محوطه رأی‌گیری یک مسجد میشن. روزم 12-13 نفر در صف رأی دادن ایستادن. از یک دختر جوان میپرسم چرا رأی میدید؟ میگه پشت کنکوری هستم و شناسنامه هم باید مهر بخوره. در محله دیگری سری به یک حوزه رأی‌گیری میزنن. حدود 20 نفر در داخل محوطه ایستادن. صدای بلندگو بسیار بلنده و تبلیغات از رادیو پخش میشه. یادآور روزهای عملیات در جبهه‌های جنگ و احساسات مردم رو به بازی میگرفت. یه پسر جوان میگه هنگام استخدام داشتن مهر انتخاباتی در شناسنامه برای گزینش شرط لازم و ضروری است، پس مجبورم رأی بدم. تا ساعت 8 شب تقریبا به 6 تا حوزه رأی گیری سرکشی کردم که همگی مشابه هم هستند. مرد مسنی میگفت که ما چه رأی بدیم و چه رأی ندیم، خودشون اونایی رو که باید به مجلس ببرن میبرن. این وسط ما کاره‌ای نیستیم، اما خب بهتره که شناسنامه‌مون مهر بخوره. خانمی در جواب سوالم گفت که این وظیفه شرعی است و ما دین و مملکت خود رو دوست داریم. آقایی هم میگفت ای آقا، مهم اینه که فردا به مشکل برنخوریم و الا رأی دادن و ندادن ما که فرقی نداره. از گزارش دوستانم از کرج که بگذرم باید به گزارش دیگری از شرق تهران بپردازم که یکی از دوستان برام ارسال کرد. ساعت 11 وقتی وارد مسجدی در تهران پار شدم، یکی از مسئولین صندوق با لبخندی ملی به من خوش آمد گفت و من مستقیم رفتم سراغش و گفتم که پدرم صبح زود اومده برای رأی دادن و هنوزم به خونه بر نگشته. یه مشخصه سوری هم برایش توصیف کردم. ایشونم در نهایت سادگی برگشت و گفت از صبح تا حالا 3 یا 4 نفر با این مشخصات اومدن و رأی دادن، اما همگی برگشتن و اینجا کسی نیست. منم حساب کردم از 8 صبح تا الان فقط 4 نفر با این مشخصه که هر کسی هم میتونه باشه اومدن. چه انتخابات با شکوهی. بعد از ظهر به حوزه‌های دیگه سری میدنم، اما تنور انتخابات، ببخشید انتصابات، خاموشتر از اونیه که فکرشم میکردم. خوشبختانه کنار همه مساجدی که حوزه بودن بساط دستفروش برپا بود. ناسلامتی تا دلتون بخواد این مملکت بیکار داره و شبهیت هر کسی با یه بساطی کاسبی میکنه. منم به بهانه خرید از دستفروشا نیستم و مسجد رو دیدم که ببینم مثلا هر 10 دقیقه چند نفر وارد مسجد میشن. اما دریغ از این مردم همیشه در صحنه. انگار نه انگار که باید رأی بدم و به قول رادیو تلویزیون مشت محکمی به دهان آمریکا بزنم. به هر حال بازار دستفروش ها خیلی خیلی داغ‌تر از بازار انتخابات بود. حالا اگه تبلیغات رژیم و حاکمیت میگه که 60% شرکت کردن، بگید ما که ندیدیم. گوشمونم پر از این دروغا. تنها مسجد شلوغی که دیدم مسجد میدون حفاظ بود که اونم نهایتاً 20 الی 25-26 نفر در حال رأی دادن بودن. دوربین‌های تلویزیونم با نهایت بی‌شرمی با تصاویری بسته به ارائه گزارش می‌پرداختن. این رو وقتی متوجه شدم که گزارش‌های ارسالی از اون مسجد رو گزارشگران پرشکوه می‌خوندن و به خورد مردم همیشه در صحنه می‌دادن. گزارشگر رادیو سوتک مهسا تبریزی از تهران.
دوستان گرامی سلام، احمد نسیمی هستم. در این برنامه از رادیو سوتک مقاله کوتاهی داریم از آقای دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد. عنوان مقاله هابز به کلام خداست. مفهوم کلام خدا از روزگار کهن مورد مناقشه جدی قرار داشته است، تا جایی که ابن خلدون علت نامیده شدن علم کلام را مناقشه پیرامون کلام خدا می داند. به همین علت می توان گفت هیچگاه تصویری ساده، یکسان و بدون مناقشه از کلام خدا در میان مسلمانان و پیروان سایر ادیان وجود نداشته است و الا انگیزه و ضرورتی وجود نداشت تا شاخه معرفتی خاصی به نام علم کلام به وجود آید. به طور کلی می توان ادعا کرد که فیلسوفان، عارفان، متکلمین، متشرعین و محدثین به عنوان گروه های معرفتی هر کدام درک ویژه خود را از کلام خدا داشتند که تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر داشته است. اما این به این معنا نیست که درک همه عارفان از موضوع یکتا و یگانه بوده است. تشدد نظری در میان هر یک از این گروه بندی‌های معرفتی نیز کم یا بیش وجود داشته است. توماس هابز نیز از روزنه خاص خود به مسئله کلام خدا پرداخته است که مرور آن بیفایده نیست. نام توماس هابز معمولاً تداعی کننده کتاب لوایتان و فلسفه سیاسی خاص او است. اما فلسفه سیاسی او محصول دستگاه نظری تجربی، انسانشناسی و بالاخره جامعه شناسی خاص اوست. از نظر شناخت شناسی و زبان شناسی فلسفی، هابز یکی از مشهورترین نامگرایان یعنی نومینالیست قرن 17 به شمار می آید او از جمله نخستین فیلسوفانی است که در دوره پس از قرون وسطا رابطه زبان، معرفت و واقعیت را به بررسی گذاشت. این فیلسوف برخلاف افلاطون و ارسطو مدعی است مفهوم کلی که قابل تطبیق بر افراد گوناگون باشد در ذهن و واقعیت وجود ندارد. آنچه هست نامها و صفتهایی است که برای نامگذاری پدیده ها به کار می روند. گذارها چیزی نیستند جز ترکیب دو نام یا یک نام و صفت. به گمان او مفاهیم درست و یا نادرست بدون وجود نظام زبانی غیر قابل تصور است، چون مفاهیمی اینچنین واقعیت مستقل از زبان ندارد. با چنین استدلالی عقل گرایی مکاتب کهن یونان به محاق تردید افتاده و شناخت از عرش حقیقت مطلق به فرش اعتبار اجتماعی فرو افتاد. پیامد چنین سقوطی نسبی گرایی در عرصه زندگی اجتماعی و اجتناب از قطب بندی حق و باطل در میدان جدل و جدال اجتماعی بود. به بیان دیگر معرفت بشر نماد حقیقتی نیست، بلکه خواست و منفعت او را نمایندگی می کند. عقل به نگاه هابز در نقد خود است که تنگناهای خود را باز می یابد. از خود تقدس صدایی می کند و نقشی متناسب با شأن خود را بازی می کند. بدین ترتیب عقل، درک، باور و اعتقاد انسان ها همانند خود انسان مقدس، ازلی و ابدی نیست. عقاید می تواند و باید در چارچوب کسب تجربه جدید دگرگون شود. همین امر پویای اندیشه و نظام زندگی بشر را تضمین می کند. میان شناخت شناسی یعنی اپستمولوژی و هستی شناسی یعنی اونتولوژی، هابز و درک او از مفاهیم مذهبی و بخصوص کلام خدا پیوند آشکاری وجود دارد. هابز در کتاب لوایتان آنجا که به بررسی دولت مسیحی می پردازد علاقه خود را به فهم زبان دین و زبان متن دینی نشان می دهد. یکی از اساسی ترین مفاهیمی که مورد پژوهش او قرار می گیرد مفهوم کلام خداست. او سه تعویل را برای کلام خدا عرضه می کند. به باور او وقتی می گوییم کلام خدا یا کلام انسان، گاه ممکن است مراد از آن کلام گوینده باشد، مثل کلماتی که خداوند یا انسان گفته باشد. در این معنا وقتی می گوییم انجیل متی، منظورمان این است که متی رسول نویسنده آن است. و گاه ممکن است مراد از آن موضوع کلام باشد. او سپس توضیح می دهد که کتاب مقدس کلام خداست، اما به این معنا که موضوع آن کلام در مورد خداست. او می نویسد منظور از کلام خدا کلامی نیست که خدا فرموده، بلکه کلامی است که در باره خدا و حکومت خدا باشد، و منظور از این کلام همان عقاید مذهبی است. او سپس با ارجاع نظرات به انجیل معتقد است که با توجه به این دو معنای کلام خدا در کتاب مقدس آشکار است که کل کتاب مقدس به معنای دوم کلمه کلام خداست، یعنی همان آیین و مذهب مسیح است. اما در معنای اول کلمه کلام خدا نیست. این فیلسوف معتقد است که گفتگوی خدا با پیامبران را می بایست بر اساس مجاز و استعاره تعبیر کرد، چون اگر قرار بود این صفات خدا در معنای درست و حقیقی گرفته شود، در آن صورت می توانستیم استدلال کنیم که چون خداوند کل اندامهای بدن آدمی را ساخته است، پس وی نیز همان نیاز را که ما بدان اندامها داریم داراست و این بزرگترین ناسزا در جهان محسوب می شود. بنابراین باید سخن گفتن خداوند با آدمیان به طور بلاواسطه را به معنای طریقی تعبیر کنیم که خداوند اراده و خواست خیش را به آدمیان تفهیم می کند، حال هر طریقه آن هرچی باشد. و شیوه های انجام این کار به وسیله خداوند بسیارند. حافظ معنای استعاری کلام خدا در متون مذهبی را چنین توضیح می دهد: حکمت، قدرت و حکم ازلی او یعنی خدا در ایجاد جهان به معنای استعاری کلام او به شمار می روند. در این معنا فرمانهایی چون خدا گفت که روشنایی باشد و آسمان باشد و انسان را خلق کنیم و غیره در سفر تکوین فصل اول کلام او هستند و در انجیل یوحنا کلام او هستند. ثانیاً کلام خدا در مفهوم استعاری آن به معنای اثر کلام اوست، یعنی خود آن چیزی که به حکم خدا مورد تأیید، تحکم و تهدید قرار گرفته و یا وعده داده شده است. این فیلسوف اما معنای سومی نیز برای آنچه به عنوان کلام خدا خوانده می شود نیز قائل هست. همچنین آیاتی در کتاب مقدس هست که در آنها منظور از کلام خدا کلماتی است که با عقل و انصاف هماهنگی باشند، حتی اگر این کلمات گاه از جانب انبیا و آدمیان مقدس بیان نشده باشند. حافظ سپس مفاهیمی همچون روح، الهام، فرشته، مقدس، بهشت و دوزخ را به بررسی و نقد می گذارد و تعویل‌های گوناگونی از آنها عرضه می کند. ارتباط قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت مذهبی از دیگر مسائل مورد پژوهش این فیلسوف است که در اینجا به آن پرداخته نمی شود، اما روشن است که در حکومت‌های دینمدار پیوند آشکاری میان مشروعیت و حفظ قدرت از سوی و تعویل کلام خدا از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین تلاش برای سرکوب تعویل‌های تازه و یا متفاوت از کلام خدا راهکاری برای حفظ قدرت و سد کردن پیشرفت اجتماعی است. خدا نگهدار.
سال هر سال یک سین ساده از سفره هفت سین ما کم می شود. چرا؟ پریا می پرسد. پریا دختر یکی از کارگران همین خط واحد است. سال به سال هر سال هزار مشق دشوار بر شب تکلیف و ترانه ما تخمیل می شود. چرا؟ چرا نمی گذارند در امتحان دشوار نان و سرپناه و سایه قبول شود؟ پریا می پرسد. پریا دختر یکی از کارگران نیشکر تلخواب است. سال به سال هر سال بگذار سخن بگویم، واژه ها بی وثیقه آزاد نمی شوند. این کیفرخواست تبانی با ترانه زندگی است. پریا نمی پرسد. من می گویم. پدر من هم یکی از کارگران خسته همین جهان بود. سال به سال، هر سال صحبت از نفت و چراغ و سپید دم است. صحبت از سفره گشودن صبح است. صحبت از علاقه عجیبی به اسم عدالت است. اما پرده ها تاریک، پدرها خسته، سفره ها خالی، سال به سال، هر سال. بگذار سخن بگویم، بگذار هر چه می‌خواهد ببارد، ببارد از سنگ، از سیاهی، از سکوت. ما نومید نمی‌شویم. ما همچنان سفره بی‌سین خانواده خود را با الفبای تمام عیار عشق می‌آراییم. این را من نمی‌گویم. مادران ما می‌گویند.
بالله الرحمن الرحيم.
امیدوارم که تا این قسمت برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. عزیزان حتما نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه رادیو به اطلاع ما برسونید. و حالا نوبت رسیده به با قرآن آشنا شوید که توسط همکارم آقای رضا شیرازی براتون اجرا می‌کنه. نظر شما رو به این قسمت جمع می‌کنم.
ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قراءة نبوية الجهان بقلم محمد مجتهد شبستری. بخش نهم. بنا به آن تعریف فلسفی که در اوائل گفتگو از زبان ارائه شد، چون معنای واژه ها و جملات حتی صرف و نحو یک زبان معین در طول تار تحول پیدا می کند، هیچ جمله‌ای وجود ندارد که فهم آن به اطلاعات بیرون از جمله نیازمند نباشد. اینطور نیست که مثلا یک واژه معین فارسی یا عربی در تمام طول تاریخ این زبان ها و در همه جامعه‌هایی که با این زبان حرف می‌زنند همیشه یک معنا داشته باشد. بر اساس این اصل کلی مورد قبول در فلسفه زبان معاصر، باید بپذیریم که معنای واژه‌ها و جملات در متن قرآن همان معناها هستند که در آغاز تکون این متن از آن فهمیده می‌شد. گرچه به دست آوردن این معناها کار پیچیده و مشکلی است، ولی اصل این مطلب را باید بپذیریم که نمیتوانیم بگوییم معنای فلان واژه یا جمله قرآن الزاماً همان است که امروز از آن فهمیده میشود. در این صورت معنای واژه های چون آسمان ها، زمین، جن، فرشته، حشر و بعث مردگان از زمین یا بیعت، شورا، عد و غیره در متن قرآن همان است که در اصل پیدایش این متن از آن فهمیده می شد. نمی توان به منظور سازگار کردن معنای متن قرآن با دانش و یا فلسفه های این اصل برای این واژه ها و جملات معناهای دیگر فرض کرد. آن تجربه هرمونتیکی یا فهمی تفسیری پیامبر از جهان که قبلا را توضیح دادم به زبان عربی صورت گرفته و بیان شده است. این زبان محدودیت های خود را دارد. پیامبر وقتی از آسمان ها و زمین و آفتاب و ماه و غیره و یا حوادث تاریخی و یا سرنوشت سرانجام انسان با یک بیان فهمی تفسیری سخن می گفته، همان را از آنها می فهمیده که در زبان عربی آن روز از آنها فهمیده می شد. تجربه فهمی تفسیری او از جهان با معانی و مفاهیم زبان عربی برای او حاصل می شده است. ممکن است ما با دانش و فلسفه جدید در قرآن به مطالبی برخورد کنیم که آنها را امروزه اسطوره می نامیم، یا مطالبی درباره طبیعت و تاریخ ببینیم که آنها را امروز خلاف دانش اصل می یابیم. حتی ممکن است بگویند زبان قرآن زبان اسطوره است. اینها لطمه ای به فهم پیام توحیدی این متن نمی زند. این قرائت از تصویری از جهان استفاده می کند که در اصل آن قرائت وجود داشته، ولی هدفش بیان گزاره های علمی تاریخی درباره جزئیات آن تصویر نیست. در قرآن همه این جزئیات به همان معنا که در زبان و فرهنگ عرب داشتند در خدمت آن فهم تفسیری از جهان و بیانان قرار گرفتند. آنها آنگونه بیان شدند که در فرهنگ عرب آن روز بودند، ولی برای رساندن پیامی گرفته شدند که در فرهنگ آن روز عرب نبود و آن پیام توحید است. قطعا جهان نبی اسلام با جهان ما متفاوت است. آن جهان بسیار ساده و بسیط است. در آن جهان نه اتم وجود دارد و نه کهکشان و نه سال نوری و نه شبیه سازی و نه سفینه های فضاپیما و نه دموکراسی و نه حقوق بشر و نه خیلی چیزهای دیگر. اگر در قرآن گفته شده چون قرآن از سوی خداوند است در آن ناهماهنگی نیست، سوره 4:82، منظور از نبودن ناهماهنگی این است که در این متن همه موجودات، همه پدیده های جهان نبوی بدون استثناء آیات قرآن دیده می شوند و این متن یک پیام هماهنگ بیشتر که همان توحید باشد ندارد. نه اینکه در این متن خلاف علم و فلسفه قرن بیستم وجود ندارد، یا اسطوره وجود ندارد. بزرگترین عارفان مسلمان که در وادی توحید سیر کردن و همان کیهانشناسی قدیم معتقد بودند و آسمان آنها هم سقف محفوظ بود. حافظ هم با همه عظمت و جذابیت عرفانش می گفت چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. امروز بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان برجسته جهان معاصر شیفته مولوی و حافظ هستند، اما آسمان آنها دیگر سقف محفوظ نیست و فضای بیکران است. جهان هر قوم در هر عصر همان است که در زبان اصلی او منعکس است. هم با سقف محفوظ میتوان از جهان فهم و تفسیری نمود خدا داشت و هم با فضای بیکران. شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد شما را به خدا یکتا می سپاریم. خدا حافظ.
تذکر الانسان ما سعى و برزت الجحیم لمن یرا فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
عزیزان شنونده، مطلبی رو تهیه کردیم از پایگاه خبری خبرنامه آمریکایی که به سمتون میرسه، گزارشی از وضعیت کارگران در سال 86. سال 86 خورشیدی در حالی به پایان رسید که همزمان با افزایش مهار گسیخته تورم و در این حال گرانی بیرویه کالاهای ضروری، کارگران به دلیل به تعویق افتادن پرداخت حقوقهاشون روزهای بسیار بدی رو به گفته رسانه‌های ایرانی سپری کردند. این در شرایطی بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال 1386 مبلغ 183 هزار تومان تعیین شده بود و بیش از 3/4 کارگران کشور باید دستمزد زندگی میکردند. جعفر عظیم‌زاده سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران سال 1386 رو یکی از بدترین سالها برای کارگران دانست. او به ویژه به موضوع دستمزدهای معوقه صدها هزار کارگر اشاره کرد و گفت در حال حاضر بیش از 50% کارگران ایران با 2 ماه تا 2 سال تعویق دستمزد خود را می‌گیرند. از اصلویه گرفته تا نیشکر هفت‌تپه، کیان تایر و همه جا. این فعال کارگری همچنین گفت که در کنار مشکل به تعویق افتادن دستمزد کارگران باید مشکلاتی مانند اخراج‌ها، نبود بیمه درمانی، تأمین اجتماعی و هزینه سنگین مسکن رو هم اضافه کرد. آقای عظیم‌زاده اضافه کردند کارگری که حداقل دستمزدش 183 هزار تومان، حق کاروبار و مسکن 10 هزار تومان، حق اولاد 18 300 تومان در ماست و با سایر اضافات حقوق او در نهایت به 220 تا 230 هزار تومان میرسد، در حالی که اجاره خانه در سال 86 در تهران و مرکز استانها در حدود 300 هزار تومان است. این شرایط چرم‌آور است. ما کارگرانی را با سابقه 20 تا 25 سال دیدیم که فیش حقوقیشان 230 هزار تومان است. وضعیت نابسامانی که فعالان و تشکل‌های کارگری آن را فلاکتبار توصیف می‌کنند، اعتراض کارگران را در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران از جمله شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان به همراه داشت. این اعتراض‌ها در مواردی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه، لاستیک البرز، صنایع مخابراتی راه دور و برخی واحدهای صنعتی در به اعتصاب‌های چند روزه و با شرکت تمامی کارکنان این واحدهای تولیدی صنعتی انجامید. اعتصاب‌هایی که بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران در رسانه‌ها انعکاس یابد. در این اعتصاب‌ها کارگران از جمله خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و تشکیل سندیکا شدند. همچنین آنها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار به سود سرمایه‌داران اعتراض کردند. مهدی کوهستان نژاد مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا در این خصوص می‌گوید که نکته بارز در این اعتصاب‌ها رشد آگاهی کارگران بوده است. وی افزود کارگران ایران به مراتب از نظر تشکل‌یابی بسیار منسجم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر شدند. یعنی امروز در بخش‌های متفاوت جنبش کارگری شاهد نهادهای مستقل هستیم که شاید نتوانم در محیط کار نمایندگی کنم، ولی کارگران در محیط کار با آنان همدل و هم نظر هستند. سیاست دوگانه جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها که به ویژه در روز جهانی کارگر اول ماه می نمود بسیاری یافت، حکومت جمهوری اسلامی سیاست دوگانه در پیش گرفت، همراه با دادن قول و وعده برای برآورده شدن درخواست کارگران، برخوردهای گسترده امنیتی قضایی نیز با کارگران و به ویژه نمایندگان آنان انجام گرفت. منصور حسانلو و ابراهیم مددی رئیس و هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و چند تن دیگر از اعضای این تشکل کارگری محمود صالحی، فعال کارگری شناخته شده در استان کردستان، بختیار رحیمی، فعال کارگری در شهر مریوان و رضا دهقان از اعضای هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش از جمله اشخاصی بودند که در این گونه برخوردها بازداشت و زندانی شدند. این در حالی بود که دهها کارگر اعتصابی نیز از محل کار خود اخراج شدند. در این میان وخامت وضعیت جسمانی منصور آسانلو و محمود صالحی به لحاظ بیماری هایشان نگرانی خانواده و همکاران آنها را برانگیخت. این در حالی بود که به گفته پزشکان معالج، وکلای مدافع و خانواده هایشان برای مداوای این بیماری ها اقدامات کافی صورت نگرفته است. اما نقطه عطف در برخورد با کارگران صدور حکم شلاق برای 11 کارگر بازداشت شده در مراسم مشالان تامیز روز جهانی کارگر در مقابل اداره کار سنندج بود. این کارگران به حکم دادگاه انقلاب سنندج محکوم به تحمل 10 ضرب شلاق و 91 روز زندان شدند که این مدت زندان در دادگاه تجدید نظر به 200,000 تومان جریمه نقدی تعویض یافت. این حکم تا کنون در مورد 5 نفر از کارگران به اجرا رسید. صدیق صبحانی، یکی از این کارگران، یک روز پس از اجرای این حکم در اسفند ماه سال گذشته گفت هدف ما فقط این بود که مشکلات و دردهای خودمون رو به گوش مسئولین برسونیم، اما متاسفانه به جای اینکه مسئولین به مشکلات ما گوش کنند، نیروی انتظامی، امنیتی و زدش برای ما فرستادن. آقای صبحانی عقیده داره که اجرای حکم شلا توهین به طبقه کارگر ایران بوده. اجرای احکام شلاق به نوبه خود اعتراض هایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت. آقای عظیم‌زاده در این مورد گفت برخوردی که در سنندج با کارگران کردن در راستای ایجاد محدودیت بیشتر و تنگ کردن فضا برای اعتراضات کارگری برای کارگران بود، به این معنی که کارگر صدایش در نیاد، نه اینکه قاضی اشتباه کرده یا متوجه اوضاع نبوده است. این سیاست خاصی است که دنبال می شود برای اینکه کارگران ایران را بر سر جای خود بشونند و از کارگر برده بسازند. شرم‌آور است که کارگری را که 50 سال سن دارد و یک عمر کار کرده است و پسرش می خواهد به دانشگاه برود و دخترش می خواهد ازدواج کند شلاق بزنند. مهدی کوهستان نجات هم با تایید سخنان سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار گفت شلاق زدن این کارگران برای زهر چشم گرفتن از کارگران ایران است که امسال برگزاری برنامه های مستقل کارگری را به ذهن خود راه ندهند. این نشان می دهد که می خواهند کارگران ایران را بترسانند و آنها را عقب بنشونند. ولی کارگر ایران هرگز عقب نمی‌نشیند و کسانی که این برخوردها رو می‌کنند باید در عرصه داخلی و بین‌المللی پاسخگو باشند که چرا چنین کارهای غیرقانونی و عقب مانده و از لحاظ انسانی بسیار ناشایست و پستی رو انجام میدن که در هیچ کشوری سابقه نداشته است. وی افزود که این خبر در کشورهای دیگر بهت همگان رو به همراه داشته و این پرسش مطرح میشه که در ایران چه می‌گذره. در این حال برخورد امنیت قضایی با فعالان کارگری اعتراضات سازمان‌های جهانی حقوق بشری و کارگری را برانگیخت. در همین رابطه فدراسیون کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، سازمان عفو بین‌الملل و فدراسیون آموزش بین‌الملل به سیاست جمهوری اسلامی اعتراض کردند و 2 روز همبستگی بین‌المللی با کارگران ایران به ویژه آقای آسانلو برگزار شد. این اعتراض ها البته محدود به سازمان های حقوق بشر و کارگری نشده. فابیو آماتو از اعضای هیئت رئیسه حزب چپ اروپا متشکل از 27 حزب کمونیست و چپگرای اروپا که در سال 2003 تشکیل شده است با ابراز همبستگی با نیروهای دموکراتیک در ایران گفت ما آنچه را که در ایران روی می‌دهد دنبال می‌کنیم و از این موضوع آگاهیم که مبارزه برای اصلاحات و همچنین اعتصابات کارگری جریان دارد. من امیدوارم جنبش دموکراتیک در ایران به تمامیت رشد یابد و دگرگونی‌هایی را به وجود آورد. ما خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی برگزاری گرد همایی و اعتصاب در ایران هستیم. آقای آماتو در خوزهای حکم شلاق برای 5 کارگر در شهر سنندج گفت: ما عمیقا هر گونه فشار از سوی رژیم ایران را که روزانه بر مردم این کشور اعمال می شود محکوم می کنیم. منظورم اعمال فشار بر کارگران و دانشجویان و اعمال خلاف حقوق بشر است. در همین حال اعتراض های جهانی باعث شدند دولت های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و استرالیا به همراه پارلمان اروپا خواستار متوقف شدن اعمال فشار بر فعالین کارگری و آزاد شدن فعالان کارگر زندانی شوند. به رغم مشکلات و فشارها، فعالان کارگری میگویند که جنبش صنفی کارگری در ایران دستاوردهای نیز داشته است. گفته سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، در کنار آگاهی صنفی هرچه بیشتر کارگران و تلاش برای تشکیل سندیکا و تشکلی که بتوانند از منافع آنها دفاع کند، حمایت جهانی از کارگران ایران که آخرین نمونه آن در 6 ماه مارس صورت گرفت اهمیت بسیاری دارد. او گفت 6 مارس دستاورد بزرگی برای جنبش کارگر ایران بود. اعتراض طبقه کارگر ایران دارد جهانی می شود و اعتبار بزرگی را در سطح جهان کسب می کند. با توجه به این مسائل سال جاری برای کارگران ایران چگونه خواهد بود؟ جعفر عظیم‌زاده در پاسخ به این پرسش گفت که با افزایش 20% حداقل دستمزدها کارگران نمیتوانند در انتظار زندگی مناسب و برخوردار از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حیات باشند. وی افزود طبق اعلامی که کمیته دستمزد تهران در مورد خط فقر 600,000 تومانی کرده است و با افزودن نرخ تورم 780,000 تومان هزینه یک خانواده 4 نفری است، آن هم برای ادامه حیات، نه زندگی و نه حقی که انسان از زیستن دارد. این فعال کارگری اعتقاد دارد در این شرایط بر شدت اعتراضات و اعتصابات کارگری و حرکت کارگران برای تشکلیابی اضافه خواهد شد. امیدوارم که تا این قسمت برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، دوست و همکار عزیزم خانم شفق، قسمت اول بازخوانی سال 86 از منظر فراز و فرودهای حقوق زنان رو براتون اجرا کرده که در این برنامه نظر شما رو بنظر میکنم. ضمناً از شما دعوت میکنم که به قسمت دوم این برنامه در برنامه آتی رادیو توجه بفرمایید.
دوستان عزیز، با سلام، برنامه دیگر از سایت تغییر برای برابری در خدمت شما هستیم با مقاله دیگر از این سایت. امیدواریم بتونید نهایت استفاده رو بکنید. چند پیش داشتم به مقالات این سایت نگاه میکردم که مقاله نظرم رو جلب کرد به نام بازخوانی سال 86 از منظر فراز و فرودهای حقوق زنان. به نظرم جالب اومد چون نوشته بود که از موفقیت ها و شکست های بچه های دستاندرکار تغییر برای برابری در ایران برای تغییر در حقوق زنان و فعالیت های آنان سخن می گفت. ترجیح دادم به جای هر مقاله دیگه این مقاله رو برای شما بخونم. این مقاله از خانم محبوبه حسین‌زاده است و از دوشنبه 5 فروردین 1387 روی این سایت لینک شده. بازخوانی سال 86 از منظر فراز و فرودهای حقوق زنان. سال 1386 سالی متفاوت در حوزه حقوق زنان بود. سالی پر از وعده‌ها و اظهار نظرهای مقامات کشوری و نمایندگان مجلس برای رفع بعضی تبعیض‌های حقوقی و قانونی علیه زنان. سالی که لایحه حمایت از خانواده در مجلس مطرح شد که حتی اعتراض زنان اصولگرا و برخی مراجع تقلید را در اعتراض به نقض بیشتر حقوق زنان به دنبال داشت. و سال تصویب فوریت طرح تغییر قانون ارث برای زنان از اموال شوهر که گامی بزرگ در جهت احقاق حقوق زنان است، هرچند باز هم مخالفت برخی دیگر از مراجع تقلید را به دنبال داشت. و سال 86 سالی بود پر از دستگیری فعالان حقوق برابر و زنان و مردانی که برای رفع تبعیض‌های قانونی از زنان تلاش می‌کنند. در این سال تلاش‌های گسترده اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای دستیابی به خواسته‌های قانونیشان با دستگیری بیش از 40 نفر از آنان در ماه‌های مختلف سال و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تحمل روزهای زندان همراه بوده است. هرچند در روزهای پایان سال شاهد وعده‌های گروه‌های مختلف سیاسی شرکت کننده در انتخابات مجلس هشتم برای تغییر قانون تبعیض آمیز بودیم، گروه هایی که در مجلس هفتم سابقه قابل دفاعی در این زمینه ندارند، همین موضوع نشان می دهد بحث مطالبات زنان با تلاش فعالان زن و به خصوص تلاش های اعضای کمپین 1,000,000 امضا تا چه حد عمومی و گسترده شده است. تا آنجا که برای کسب کرسی های مجلس، جبهه متحد اصولگرایان یکی از برنامه‌های اصلی خود برای مجلس هشتم را تغییر قانون تبعیض‌آمیز علیه زنان اعلام کرده است. زنان در مجلس. اولین روز کاری مطبوعات ایران در سال جدید همزمان بود با دستگیری 5 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا که در روز 13 فروردین ماه مشغول صحبت درباره حقوق زنان با خانواده‌هایی بودند که سفره‌های خود را در دامان طبیعت گسترده بودند و البته 2 نفر از این افراد خود از اهالی مطبوعات بودند. این افراد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی راهی اوین شدند و خبر دستگیریشان به رغم تاکید چندین و چند باره آنان بر مسالمت آمیز بودن شیوه فعالیتشان راهی صفحات سیاسی روزنامه ها شد. اما اظهارات هاشمی رفسنجانی، یکی از سیاسی ترین چهره های نظام، در مورد ضرورت برای یکی زنان با مردان کافی بود تا این بار نابرابری های حقوق زنان به تیتر یک روزنامه ها و صفحات اجتماعی تبدیل شد. عاملی برای طرح تبعیض‌های حقوقی و قانونی علیه زنان به دور از هر گونه اتهام به اقدامات علیه امنیت ملی و یا تشویش افغان عمومی. هاشمی رفسنجانی در دیدار با زنان اصولگرا تصویب برابری دیگه زنان و مردان را افتخاری برای مجلس هفتم دانست. افتخاری که البته هیچگاه نصیب مجلس هفتمی ها نشد و معلوم نیست چه عاملی باعث شد تا مدت ایجاد شده برای برابری دیگه زنان و مردان به راهروهای مجلس قانونگذاری نرسد. هرچند برخی مراجع تقلید نظر صریح خود را مبنی بر برابری دیه زنان و مردان اعلام کردند و در مجلس ششم نیز پیش از این با ارائه یک اجتهاد پویا و تصویب برابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان در سال 1381 یک اجتهاد پویا را به نمایش گذاشته بود. البته هاشمی رفسنجانی از اقدام مجمع تشخیص مصلحت برای رفع این نابرابری در صورت تصویب نشدن طرحی در این زمینه در مجلس هفتم و یا مخالفت شورای نگهبان سخن گفته بود، اقدامی که تا امروز هیچ خبری از آن نیست. دولت هفتم از برابری دیه زنان غافل نماند. غلام حسین الهام که هم سخنگوی هیئت دولت است و هم وزیر دادگستری در همایش مدیریت بر چالش‌های فراروی صنعت بیمه که در اواخر تیر ماه برگزار شده بود، از لزوم برابری دیه زنان با مردم در صنعت بیمه گفته بود و از پرداخت دیه معادل دیه مردان برای زنان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به اولیای دم. جمعیت زنان مسلمان نواندیش، البته ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران روزا، انجمن زنان ابگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب نیز به مناسبت روز ملی زن یعنی 12 تیر ماه نامی سرگشاده به مجلس نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابری دیه زنان شدند. این نامه شاید آخرین عکس العمل نسبت به برابری دیه زنان بود، هرچند بعد از آن برخلاف تمام اظهارات مطرح شده برابری دیه زنان به فراموشی سکوت سپرده شد. چند همسری راحت تر می شود. خوشحالی مربوط به طرح برابری دیه زنان با اعلام جزئیات لایحه‌ای با عنوان لایحه حمایت از خانواده به تلخی گرایید. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که در روز 4 شهریور ماه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، ازدواج مجدد مردان را منوط به تمکن مالی و اجازه دادگاه کرده بود و شرط رضایت همسر اول حذف شده بود. این ماده که گامی در جهت تضییع بیشتر حقوق زنان ایرانی بود، به صورت غیرقانونی توسط هیئت دولت به لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس اضافه شده بود. دامنه اعتراض به این لایحه تا بدانجا گسترده شد که کمتر از 2 پس از اعلام جز لایحه، زنان و مردان مدافع حقوق برابر در نامه ای به مجلسیان خواستار خارج شدن این لایحه در دستور کار مجلس شدند. فعالان زنان اصلاح طلب، اصولگرا و زنان نماینده مجلس 7، البته جز 2 که موافق این طرح بودند، هر کدام به نوعی اعتراض خود به این لایحه را مطرح کردند و برخی مراجع تقلید هم با فتواهایی که در مورد غیر مشروع بودن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول صادر کردند. فعالان زن این لایحه را عکس العمل دولت 9 برای مقابله با موج رو به گسترش طرح مطالبات حقوقی زنان ایرانی عنوان می‌کردند. شاید تعداد زیادی نشست‌ها و اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی چهره‌های شناخته شده سیاسی و اجتماعی باعث شد تا مجلس 7 ترجیح دهند با بی‌تفاوتی از کنار این لایحه بگذرند و لایه‌های دوفوریتی و تکفوریتی را بهانه‌ای قرار دهند برای طرح نشدن این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی.
دوستان گرامی سلام، احمد نسیمی هستم. در این برنامه از رادیو سوتک مقاله کوتاهی داریم از آقای دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد. عنوان مقاله: هابز به کلام خداست. مفهوم کلام خدا از روزگار کهن مورد مناقشه جدی قرار داشته است، تا جایی که ابن خلدون علت نامیده شدن علم کلام را مناقشه پیرامون کلام خدا می. به همین علت می توان گفت هیچگاه تصویری ساده، یکسان و بدون مناقشه از کلام خدا در میان مسلمانان و پیروان سایر ادیان وجود نداشته است و الا انگیزه و ضرورتی وجود نداشت تا شاخه معرفتی خاصی به نام علم کلام به وجود آید. به طور کلی می توان ادعا کرد که فیلسوفان، عارفان، متکلمین، متشرعین و محدثین به عنوان گروه‌های معرفتی هر کدام درک ویژه خود را از کلام خدا داشتند که تفاوت‌های قابل توجه با یکدیگر داشته است. اما این به این معنا نیست که درک همه عارفان از موضوع یکتا و یگانه بوده است. تشدد نظری در میان هر یک از این گروه بندی های معرفتی نیز کم یا بیش وجود داشته است. توماس هابز نیز از روزنه خاص خود به مسئله کلام خدا پرداخته است که مرور آن بیفایده نیست. نام توماس هابز معمولا تداعی کننده کتاب لویتان و فلسفه سیاسی خاص او است. اما فلسفه سیاسی او محصول دستگاه نظری تجربی، انسانشناسی و بالاخره جامعه شناسی خاص اوست. از نظر شناخت شناسی و زبان شناسی فلسفی، هابز از مشهورترین نامگرایان یعنی نومینالیستس قرن 17 هم به شمار می آید. او از جمله نخستین فیلسوفانی است که در دوره پس از قرون وسطا رابطه زبان، معرفت و واقعیت را به بررسی گذاشت. این فیلسوف برخلاف افلاطون و ارسطو مدعی است مفهوم کلی که قابل تطبیق بر افراد گوناگون باشد در ذهن و واقعیت وجود ندارد. آنچه هست نامها و صفتهایی است که برای نامگذاری پدیده ها به کار می روند. گذارها چیزی نیستند جز ترکیب دو نام یا یک نام و صفت. به گمان او مفاهیم درست و یا نادرست بدون وجود نظام زبانی غیر قابل تصور است، چون مفاهیمی این چنین واقعیت مستقل از زبان ندارد. با چنین استدلالی عقل گرایی مکاتب کهن یونان به محاق تردید افتاده و شناخت از عرش حقیقت مطلق به فرش اعتبار اجتماعی فرو افتاد. پیامد چنین سقوطی نسبی گرایی در عرصه زندگی اجتماعی و اجتناب از قطب بندی حق و باطل در میدان جدل و جدال اجتماعی بود. به بیان دیگر معرفت بشر نماد حقیقتی نیست بلکه خواست و منفعت او را نمایندگی می کند. عقل در نگاه هابز در نقد خود است که تنگناهای خود را باز می یابد. از خود تقدس زداید و نقشی متناسب با شأن خود را بازی می کند. بدین ترتیب عقل، درک، باور و اعتقاد انسان ها همانند خود انسان مقدس، ازلی و ابدی نیست. عقاید می تواند و باید در چارچوب کسب تجربه جدید دگرگون شود. همین امر پویای اندیشه و نظام زندگی بشر را تضمین می کند. میان شناخت شناسی یعنی اپیستمولوژی و هستی شناسی یعنی اونتولوژی، هابز و درک او از مفهوم مذهبی و بخصوص کلام خدا پیوند آشکاری وجود دارد. هابز در کتاب لویتان آنجا که به بررسی دولت مسیحی می پردازد علاقه خود را به فهم زبان دین و زبان متن دینی نشان می دهد. یکی از اساسی ترین مفاهیمی که مورد پژوهش او قرار می گیرد مفهوم کلام خداست. او سه تعبیر را برای کلام خدا عرضه می کند. به باور او وقتی میگوییم کلام خدا یا کلام انسان، گاه ممکن است مراد از آن کلام گوینده باشد، مثل کلماتی که خداوند یا انسان گفته باشد. در این معنا وقتی میگوییم انجیل متی، منظورمان این است که متی رسول نویسنده آن است، و گاه ممکن است مراد از آن موضوع کلام باشد. او سپس توضیح می‌دهد که کتاب مقدس کلام خداست، اما به این معنا که موضوع آن کلام در مورد خداست. او می‌نویسد منظور از کلام خدا کلامی نیست که خدا فرموده، بلکه کلامی است که در باره خدا و حکومت خدا باشد، و منظور از این کلام همان عقاید مذهبی است. او سپس جای نظرات به انجیل معتقد است که با توجه به این دو معنای کلام خدا در کتاب مقدس آشکار است که کل کتاب مقدس به معنای دوم کلمه کلام خداست، یعنی همان آیین و مذهب مسیح است. اما در معنای اول کلمه کلام خدا نیست. این فیلسوف معتقد است که گفتگوی خدا با پیامبران را می بایست بر اساس مجاز و استعاره تعبیر کرد، چون اگر قرار بود این صفات خدا در معنای درست و حقیقی گرفته شود، در آن صورت می توانستیم استدلال کنیم که چون خداوند کل اند بدن آدمی را ساخته است، پس وی نیز همان نیاز را که ما بدان اندام ها داریم داراست، و این بزرگترین ناسزا در جهان محسوب می شود. بنابراین باید سخن گفتن خداوند با آدمیان به طور بلا واسطه را به معنای طریقی تعبیر کنیم که خداوند اراده و خواست خیش را به آدمیان تفهیم می کند، حال هر طریقه آن هرچی باشد، و شیبه های انجام این کار به وسیله خداوند بسیارند. حالت معنای استعاری کلام خدا در متون مذهبی را چنین توضیح می دهد: حکمت، قدرت و حکم ازلی او یعنی خدا در ایجاد جهان به معنای استعاری کلام او به شمار می روند. در این معنا فرمانهایی چون خدا گفت که روشنایی باشد و آسمان باشد و انسان را خلق کنیم و غیره، در سفر تکوین فصل اول کلام او هستند، و در انجیل یوحنا کلام او هستند. ثانیاً کلام خدا در مفهوم استعاری آن به معنای اثر کلام اوست، یعنی خود آن چیزی که به حکم خدا مورد تأیید، تحکم و تهدید قرار گرفته و یا وعده داده شده است. این فیلسوف اما معنای سومی نیز برای آنچه به عنوان کلام خدا خونده می شود نیز قائل هست. همچنین آیاتی در کتاب مقدس هست که در آنها منظور از کلام خدا کلماتی است که با عقل و انصاف هماهنگی باشند، حتی اگر این کلمات گاه از جانب انبیا و آدمیان مقدس بیان نشده باشند. هابز سپس مفاهیمی همچون روح، الهام، فرشته، مقدس، بهشت و دوزخ را به بررسی و نقد می گذارد و تعویل های گوناگونی از آنها عرض می کند. ارتباط قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت مذهبی از دیگر مسائل مورد پژوهش این فیلسوف است که در اینجا به آن پرداخته نمی شود، اما روشن است که در حکومت های دین مدار پیوند آشکاری میان مشروعیت حفظ قدرت از سوی و تعویل کلام خدا از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین تلاش برای سرکوب تعویل‌های تازه و یا متفاوت از کلام خدا راهکاری برای حفظ قدرت و ثبت کردن پیشرفت اجتماعی است. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، در خدمت آقای یوسفی اشکیبین در ارتباط با سلسله مصاحبه های تبارشناسی تجدید تفکر دینی. آقای اشکیبین سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم که دعوت رادیو سوتک رو برای این مصاحبه قبول فرمودید.
سلام خدمت شما و همه بینندگانتون و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
یک دونه ممنون، تشکر. جناب عشقوری، در رابطه با تبارشناسی تجدید تفکر دینی چند تا سوال تایید شده که خدمتتون عرض میکنم. اگه اجازه بدین اولین مورد شما بگم که تعریف شما از جریان فکری اعتقادی ما چیست؟ اساساً واژه‌هایی چون احیای تفکر دینی، روشنفکران مذهبی، نوگرایی دینی، نوگرایی مذهبی، نواندیشی دینی یا جریان چپ مسلمان، رنسانس اسلامی، کدام یک از نظر شما مفهوم مورد نظر رو میرسونه؟ خود شما معمولا از کدام واژه برای این جریان فکری بیشتر استفاده میکنید؟
بله، من هم تشکر میکنم از شما و دوستانتون در رادیو سوتک که این امکان رو فراهم آوردید که بتونیم در باره یکی از مسائل فکری و اجتماعی و دینی روزگار ما صحبت بکنیم. به ویژه این توجه بکنیم که توضیحات انشاءالله مفیدی در رابطه با جریان مربوط به ما یا جریانی که ما وابسته به اون هستیم سخنان انشاءالله مفیدی و مثبتی بگیم. همون گونه که شما در پرسشتون آوردید، در ارتباط با جنبش اسلامی معاصر اصطلاحات، واژه‌ها و مفاهیم مختلفی در طول این سده به کار رفته و می روید. اولین نکته رو بگم که به نظر من عنوان عامی که می توان به مجموعه این جریان های جنبش اسلامی یا نهومی معاصر داد، همین عنوان جنبش اسلامی معاصر هست. یعنی استفاده از واژه جنبش در ارتباط با مجموعه جریان های در طول این بیش از 100 سال در جهان اسلام پدید آمده، این واژه و این مفهوم مناسب تره. اما در درون جنبش اسلامی یا جنبش های اسلامی معاصر مفاهیم عناوین مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، مانند همین عناوینی که شما اشاره کردید، مانند احیای فکر دینی، روشنفکران مذهبی، روشنفکران مسلمان، نوگرایی دینی و نواندیشی اسلامی و یا رنسانس اسلامی و یا پروتستانتیسم اسلامی. اینا مفاهیم و عناوینی هست که مورد استفاده قرار میگیرن و هنوز هم تمامیش بعضی از این اصطلاحات البته فراموش شده، ولی بعضی از اینها هنوز مورد استفاده هستن. البته هیچ یک از این عناوین رو نمیتوان نادیده گرفت. به نظر من اگر به سابقه پدیده آمدن این اصطلاحات عناوین توجه بکنید، ببینید که هر یک از این عناوین اول از هر یک از مقاطع مختلف و معینی پدید آمدن و کاربرد داشتن و ثانیا هر کدام از این عناوین به بعدی از این جنبش اسلامی معاصر عنایت داره. مثلا احیای فکر دینی یا احیای تفکر به یک بعد از ابعاد متنوع و به یک ذیل از انواع از اجزای مختلف و متنوع جنبش اسلامی توجه داره، یا واژه روشنفکر، روشنفکران که اصلا بیشتر مسئلات باز به یه بود توجه داره، یا نوگرایی، نواندیشی و همینطور رنسانس و پروتستانتیسم اسلامی، و یا اصلاح دینی که مطرح است، اصلاح دینی یا اصلاح فکر دینی. هر کدام از اینها به یک از این ابعاد توجه داره، ولی در میان همه این اصطلاحات اون چیزی که من میپسندم و فکر میکنم که به این نعله ما یا به این تبار فکری و دینی ما بیشتر نزدیکه و بیشتر به اون مربوط میشه، عنوان اصلاح دینی. من این عنوان رو جامع‌تر و کامل‌تر از هر عنوانی می‌تونم، ضمن اینکه هیچ یک از اون عناوین رو هم به طور کامل نادیده نمی‌گیرم و فکر می‌کنم در جای خودش می‌توان از اون عناوین هم استفاده کرد، ولی این عنوان رو شامل‌تر می‌دونم. دلیل اصلی من هم این است که هر یک از اون عناوین اگر هم تازه درست و صحیح به کار برده بشوند به یک بُعد توجه دارند، اما این عنوان عام‌تر از همه اونهاست و شامل‌تر اونهاست، شامل‌تر از همه اونهاست. برای اینکه من این جان فکری و اجتماعی مثلا اسلامی معاصر رو این جمله تعریف می‌کنم و میگم که کار اینها به سرا پرداختن و توجه به اندیشه معطوف به تغییر اجتماعی بوده، یعنی مجموعه کسانی که در جریان جنبش اسلامی معاصر فکری داشتن، حرکتی داشتن، در طول سال کوشش کردن، اینها میخواستن جامعه رو تغییر بدن، زندگی و سرنوشت و احوال مسلمانان رو دچار تغییر و تحول بکنن، منتها از طریق تغییر و تحول در افکار و اندیشه ها و افکار. شاید همون جمله معروف به جمال الدین اسدآبادی تا حدود گویای این مسئله باشه. به جمال میگفت که تنویر عقول و تسهیر نفوذ. این جمله رو در ارتباط با اون جریان مسلحان مسلمان به کار میبرد. تنویر عقول یعنی گام اول این است که عقل ها، اندیشه ها، افکار به دیگرگونی و تحول بشوند و به اصطلاح روشن شوند. تنویر از روشنگری و بیدارگری است. بعد بُعد دوم این حرکت مسئله تأثیر نفوسه. تأثیر نفوس رو میتوان به تربیت معنوی و تربیت اخلاقی و روحی جامعه یا انقلاب در روح و اخلاق و روان جامعه تعبیر کرد. این جمله به نظر من به خوبی این جریان اصلاح دینی رو به اصطلاح پوشش میده و این رو توضیح میده. یا من باز از یه جمله دیگری از یک از پیشگامان جریان اصلاح دینی یاد میکنم و اونم اون جمله مربوط به اقبال هست. اقبال میگوید اکنون وقت آن رسیده است که ما در کل دستگاه مسلمان تجدید نظر بکنیم. این تجدید نظر در دستگاه مسلمانی است، یعنی در افکار و اندیشه ها و فرهنگ مسلمانان هست. بنابراین این به اصطلاح جریان عام اسلامی، البته جریان فکریش و اون بُعد تحول فکری در این جریان جنبش اسلامی معاصر توجه به تغییر اندیشه داره و میخواهد از طریق تغییر در افکار اندیشه ها و یا اخلاق به تغییر احوال اجتماعی و سیاسی و تمدنی و فرهنگی مسلمانان به اصطلاح برسه. این است که در میان این عناوین مختلف اصلاح دینی رو من می‌پسندم، برای اینکه این واژه، این اصلاح، این تغییر و تحول و دیگرگونی هم به بُعد توجه داره، هم به بُعد جامعه و سیاست توجه داره، در حالی است که اون واژه‌هایی که از اونها یاد کردید و بعضی‌ها رو من اضافه کردم هر کدام ناقصن و ناتمامن، در بهترین حالت به بخشی از این مسئله توجه میکنن. مثلا احیا وقتی گفته میشود، احیا با اصلاح مساوی نیست. احیا یعنی زنده کردن بخشی از اسلام که فراموش شده. حالا این بخشی از اسلام میتواند هم تفکر باشد، هم شریعت باشد، یا برخی از احکام دینی باشه، مانند اینکه بسیاری از رهبران سیاسی جنبش اسلامی معاصر تلاش میکردن که مثلا امر معروف و نهی از منکر رو احیا بکنند، یا جهاد رو احیا بکنن. بنابراین احیا فقط به تفکر بر نمیگرده. یا روشنفکران مذهبی، یا روشنفکران اسلامی، یا روشنفکران، اون هم همینطور اشکالات خاص خودش داره، محدودیت خاص خودش داره. نوگرایی دینی خب واژه خوب و مثبتی هست، خدا با اصلاح مساوی نیست. نوگرایی همینجور، نواندیشی همینطوره، و همینطور راستا پروتستانتیسم اسلامی. با توجه به این توضیحات به نظر من اصلاح دینی از همه اونها رساتر، بلیغتر، جامعتر هست، و به خصوص در ارتباط با این جریانی که ما درباره اونها صحبت بکنیم، این واژه و عنوان رساتر و در واقع مثلا قابل قبول کره.
جناب شوری، سوال بعدی من اینه که در واقع از شما میخوام قدری درباره تبارشناسی این جریان فکری اجتماعی برای شنونده ما توضیح بدید.
بله، دیگه حالا من با این سوال شما وارد بخش خاص‌تر و محدودتر این بحث میشوم، چون در این پرسش اول شما من بیشتر به واژه شناسی و مفهوم سازی این مفاهیمی که در ارتباط با جریان اسلامی مطرح هست صحبت کردم، به خصوص عنوان و اصطلاح منتخب خودم رو هم توضیح دادم. اما در ارتباط با این پرسش شما که می‌فرمایید که درباره تبارشناسی این جریان فکری و اجتماعی، یعنی این جریانی که ما وابسته به اون هستیم، برای شنوندگان شما من توضیح بدم. برای اینکه بتونم توضیحمو ارائه بکنم، اول لازم است که مایی بکنم به جریان مؤثر و مهم در همون جنبش اسلامی معاصر ما. ما چند تا واژه داریم، این واژه‌ها هر کدام به یک بیان مربوط میشه و در واقع یک بیان رو توضیح میده. غیر از واژه سنتی که فعلا الان خیلی مورد بحث ما نیست، که در واقع شامل اکثر مسلمانان هم میشه و اونها فعلا چون به صورت جنبش نیستن و در متن جنبش قرار ندارن، بنابراین از سنتی ها الان من صحبت نمی کنم، ولی از دو سه تا واژه دیگه من استفاده می کنم. یکی واژه سنت گرایی است، یکی واژه بنیاد گرایی است، و یکی هم واژه اصلاح دین نواندیشی. این سه تا هر سه در متن جنبش عام اسلامی معاصر قرار دارن، ولی هر کدام آغازی دارن، تغییر و تحول خاص خودشون رو دارن و معیارها و ضوابط خاص خودشون رو دارن، محتوای ویژه خودشون رو دارن و همین تکیه‌ها و فرجام خاص خودشون رو هم دارن و اثرات مختلفی هم در جهان اسلام گذاشتن، که البته میتوان یک مشترکاتی هم بین اونها یافت، ولی در این حال مفرقات اینها بیش از اون مشترکاتشون هست. واژه اول همون سنت‌گرایی. سنت‌گرایی که غیر از سنتی بودن هست. سنت‌گرایی عبارت هست از این که کسانی از مسلمانان سنت اسلامی و میراث گذشته اسلامی رو بدون پرسش چالش بپذیرند، بدون این که اونها رو بازخوانی کنن، مورد نقد قرار بدن. اون چی که میراث گذشتگان به دست اونها رسیده تحت عنوان اسلام، فرهنگ اسلامی، تمدن اسلامی، معارف اسلامی مانند فقه، کلام، تفسیر، امثال اینها رو بدون هیچ گونه نقد و پرسش و تحلیل و بازخوانی و بازسازی بپذیرند. اینا میگن سنت‌گران، یعنی سنت رو به صورت یک ایدئولوژی در آوردن و اون رو قبول میکنن. که البته سنت‌گراها عمدتاً غیر سیاسی هستن، اما در این حال در برابر مدرنیته موضع سرسختانه انتقادی دارن، اما عمدتاً در چارچوب همون اخلاق دینی یا فلسفه و معارف اسلامی و یا فقه حرکت میکنن. اما با جریان دوم که اصلا بنیادگرایی اسلامی هست، بنیادگرایی اسلامی در واقع همون سنتگراهایی هستند، بنیادگراها همون سنتگراهایی هستند که یه درسه سیاست شدن و اینها هم نقاد مدرنیته هستند. اینها هم میراث و سنت گذشتگان رو بدون نقد و پالایش پذیرفتند اما در این حال سیاسی هم هستن، در برابر غرب موضع رزمندگی دارن و به اصطلاح اهل جهاد علیه غرب هم هستن. غرب هم از دیدگاه سنت‌گراها به خصوص بنیادگراها پارچه هست، بین تمدن و تجدد فرق نهاده نمی شود از اینها، و بین استعمار و تمدن هم تفاوتی نهاده نمی شود. اینها در ارتباط با علوم و معارف غربی و جهان مدرن عمدتا موضع منفی دارند، یا بین تمدن و این علوم و دانش و معارف و تکنولوژی فرق نمی دارن، یا اگر فرق بگذارن در مجموع جنبه های منفی تمدن و تجدد غربی رو بسیار پررنگتر و عمیق‌تر و خطرناکتر می دونن از تمدنش. همین دلیل دیگه خیر و شر غربی برایشون خیلی فرق نمی کنه، در واقع همه اینها شره. حالا من نمیخوام مثلا این مؤلفه های سنت‌گرایی یا بنیادگرایی و یا همینطور اصلاح دینی رو الان توضیح بدم که مثلا الان مجالش نیست، اما جریان سهمون جریان اصلاح دینیه. اصلاح دینی تفاوت های اساسی با اون دو گروه داره، شاید میتوان گفت اصلا نسبت خاصی و بین این گروه سوم و اون گروه اول و دوم وجود داره، جز این که خب هر سه گروه مسلمان هم، جز این که هر سه گروه به طور کلی و عام از اسلام استفاده میکنن، از دین استفاده میکنن، به قرآن مراجعه میکنن، به بخشی از معارف دینی توجه دارن. به هر حال شاید بگیم که هر سه گروه خواهان عزت اعتنای مسلمانان هستند، اما مبانی تفکرشون و همین جهتگیریشون و نیز رفتارهاشون به خصوص نحوه مواجهه این سه گروه با سنت و تجدد و مدرنیته با هم تفاوت‌های بنیادی داره که از قدم الان جای شرحش نیست، ولی در همین حد مختصر میخواد که اصلاح دینی با اونها کاملا متفاوته. مصلحان دینی که در اینجا من این مصلحان دینی رو مساوی با نواندیشان مسلمان میگیرم، اینها با توجه به این که خواهان تغییر زندگی مسلمان و تغییر سرنوشت مسلمانان از طریق تغییر در تفکر و افکار اندیشه هستند، اینها از این جهت نامشون مصلحان مسلمانه و این جریان رو هم تحت عنوان اصلاح دینی مطرح میکنیم. این جریان اصلاح دینی سنت رو رد نمی کنه، ما بعد از نقادی و پالایش و پرسش می پذیره، در این موضع انتقادی نسبت به سنت و میراث داره، در مقابل تجدد و مدرنیته هم باز تسلیم نیست، یک سر رد نمی کنه، یک سر هم نمی پذیره، بلکه در برابر مدرنیته هم موضع انتقادی داره، و از این جهت نواندیشان مسلمان می خواهند از تز و آنتتز سنت و تجدد یک سنتز جدیدی بسازن، یک بدیلی بسازن به جانشین سنت و سنت میراث گذشته و همینطور تجدد غربی بشه. در نهایت اینها میخواهند که مسلمانان وارد عصر مدرن بکنن، افکار اندیشه ها رو نو بکنن و با اصلاح در تفکر و زندگی و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و تکنولوژی بتونن مسلمانان رو از عقب موندگی و از انحطاط بیارن بیرون، چون مسئله مهم و محوری برای مصلحان مسلمان این است که مسلمانان از این بنبست عقب موندگی و انحطاط خارج وارد دنیای جدید بشن. اما این مصلحان مسلمان در یک نگاه کلی به دو دسته به نظر من تقسیم میشن. یک دسته از اینها رو من نامشو میذارم ریفورمیستای مسلمان، و یک دسته نامشو میذارم معتقدان به پروژه بازسازی. این نکته خیلی مهمه که ما بین این مصلحان مسلمان این دو شاخه رو متمایز بدانیم و ببینیم و بین اینها فرق بگذاریم و فرقاش رو هم بدونیم. جریان ریفورمیست که اینجا از کلمه ریفورم من استفاده میکنم و اینا رو ریفورمیست میدونم، منظور من از ریفورمیست در این است که بخشی از مصلحان مسلمان معتقده به مثلا نقد سنت و مدرنیته هستن، اما نقدهاشون نسبت به سنت و مدرنیته سطحی است، روبنایی است، خیلی به مذاکر به خصوص از منظر فلسفی توجه نمی کنن. و همینطور در ارتباط با مدرنیته هم موضع نقدی دارن، ولی موضع نقدیشون موضع تقریبا اخلاقی و سطحی و روبنایی هست، و در نتیجه اون بدیل و سنتزی هم که به وجود میارن باز همین گونه است. یا اصلا سنتزی وجود نمیاره، اگرم بیارن باز همین گونه است. اون هم به اصطلاح تا حدودی سطحی هست و روبنایی هست. میان مسلمان مسلمان معاصر اکثر این افراد رو دریه شما میدونم، از سیدم از خان گرفته تا عبدو و تا به اصطلاح بعضی از متجددین معاصر ما کم و بیش این سطحی هستن. حتی در ایران کسانی مثل مهندس بازرگان و اخیر فرمایید که آقای دکتر سروش و آقای شبستری و بسیاری دیگر از در جهان اسلام، اینها رو ما جزء به اصطلاح مسلحان دینی میدانیم، اما مسلمان دینی شاخه ریفورمیستی میدانیم. اما گروه دوم در متن این جریان اصلاح دینی معتقدان به پروژه بازسازی هستند. پایه‌گذار اندیشه بازسازی اقبال لاهوری است، همون گونه که نام کتابش هم ریکانستراکشن هست، یعنی بازسازی هست. اون ریفورمیست ها کسانی هستند که نمیخوان ساختمان فکری و معرفتی اسلام رو به طور کلی تغییر بدهند، بلکه میخوان با حفظ این ساختمان یک تغییراتی، یک نقاشی، یک جابجایی، یک تحولی به اصطلاح در همین ساختمان ایجاد بکنند. اما معتقدان به بازسازی اندیشه برخلاف ها معتقد هستند که ما این ساختمان معارف گذشته خودمون رو نمیتونیم عیناً حفظ بکنیم، بلکه باید این ساختمان رو در هم شکست و ساختار شکنی کرد و از نو یک به اصطلاح ساختمان جدید ساخت. هرچند در این ساختمان جدید از مصالح ساختمان قدیم هم میتونیم استفاده بکنیم. پایه‌گذار تفکر اقبال لاهوری و کسی که بعد از اقبال بیش از همه این پروژه رو پذیرفته و درباره اون سخن گفته و تلاش کرده در حد خودش گام‌هایی در جهت بازسازی برداره دکتر شریعتی در ایرانه. و همون جمله معروف استخراج و تصحیح و تقریض منابع فرهنگی در واقع اون راهکاری است که اقبال شریعتی برای این پروژه بازسازی انجام میده. بنابراین من با این توضیحاتی که دادم تلاش کردم که بین سه جریان اثرگذار 100 سال اخیر در جهان اسلام تمایز بگذارم و تفاوت‌هاشون رو بگم، جریان سنت‌گرایی، بنیادگرایی و اصلاح دینی، و در میان جریان اصلاح دینی هم به دو شاخه ریفورمیستی و بازسازی توجه بکنم. اینجا منظور از بازسازی در واقع در برابر رفرم به طور مشخص اشاره هست به یک انقلاب فکری و فرهنگی، چون شریعتی از سخن از انقلاب فکری میکرد، انقلاب فرهنگی میکرد و حتی اصلاحی که او میگفت منظور از اون اصلاح به معنی روبنایی و سطحی و رفرمیستی اون نبود، بلکه یک انقلاب عمیق در مبانی فکری و در مبانی معرفتی و همینطور در بقول اقبال تجربه نظر در کل دستگاه مسلمانی بود. این جمله اقبال که وقت ما رسیده که در کل دستگاه مسلمانی منتجه تدست کنیم، در واقع معرف و مبیسه همین پروژه به صلاح بازسازی اندیشه دینی بود که به وسیله او مطرح شد. البته در همین جا اشاره بکنم که معمولا ما در ایران غیر از اقبال و شریعتی به سید جمال الدین اشاره داریم، منتها سید جمال الدین رو من اینجا مطرح نکردم به این دلیل که با طراح اساسی اندیشه دینی اقباله که در همون کتاب معروفش هم این رو مطرح کرده. در سید جمال به خصوص در کتاب مقالات جمالیش اون جرقه های اولیه این اندیشه و این فروشه وجود دارد، اما در این حال سید جمال چون به فارس فتای سیاسی و اجتماعی و انقلابی علیه استعمار و تا حدودی هم استبداد توجه داشته و به عنوان یک نظریه پرداز و متفکر کمتر مطرح شده، از این جهت چون سهم او هم در این زمینه زیاد بوده از سید جمال یاد نکردم. ولی انصاف این است که بگویم در مقالات جمالی سید جمال هم جرقه های اولیه این اندیشه وجود داره. Thank you.
آیا اشتباهی از نظر شما گرایشات فکری سیاسی اجتماعی این جریان کدام است؟ معیار تقسیم بندی شما در رابطه با این گرایشات چیست؟ مسائل نظیر انقلاب، سوسیالیست، اصلاحات یا دموکراسی رو تو این رابطه قدری توضیح بدید.
بحضور شما کنم که شاید در ضمن صحبت‌های گذشته تا حدودی درباره گرایش‌های فکری یا سیاسی و اجتماعی این جریان که حالا دیگه از این پس من این جریان رو به نام جریان بازسازی از این یاد می‌کنم تا حدودی سخن گفتم، اما به طور مشخص در ارتباط با این سوال شما می‌خوام این به سلام شخصات رو یا این گرایشات رو در سه حوزه بیان بکنم، یکی از منظر فکری و دیگر از منظر اجتماعی و سوم از منظر سیاسی. از منظر فکری یا از منظر فکری گرایشاتی که در این جریان وجود داره همون در واقع گرایش بازسازی اندیشه است، یعنی بازسازی دینی. این جریان پروژه فکریش در واقع بازسازی اندیشه است. بازسازی اندیشه هم همونجوری که اشاره شد در واقع طراحی ساختمان جدید معرفتی و فکری هست که بر اساس اصول و محکمات مسلم دین اسلام و با شعار بازگشت به اسلام و با شعار بازگشت به قرآن به صلاح انجام میشه. منتها اینکه این رهبران و پیشگامان سخن از بازگشت به اسلام قرآن گفتن، بلافاصله هم البته این سوال مطرح کردن که بازگشت به کدام اسلام، بازگشت به کدام قرآن یا شریعت در ایران اصل تشیع رو خیلی پررنگ میدید و درباره تشیع یا سخن گفت، اما بلافاصله مطرح کرده که کدام تشیع. سعی کردن که با پاسخ دادن به این پرسش ها تفاوت های خودشون رو با سنت گرایان و با بنیاد گرایان روشن بکنن. بنابراین از منظر فکری این جریان همون جریان بازسازی اندیشه است، اما از نظر اجتماعی چون که قبلاً هم اشاره کردم پروژه اینها یا گرایش فکری اینها و گرایش اجتماعی اینها توجه به تغییرات اجتماعی هست که از طریق تغییرات اجتماعی میخواستند و میخواهند احوال مسلمانان تغییر پیدا بکنه و بدیش این تغییر هم با نگاه به درون باشد نه نگاه به بیرون. درسته که برای این رهبران فکری هم مسئله استعمار به خصوص در گذشته بسیار مطرح بوده، برای شخصی مثل اقبال شریعتی مطرح بوده و از این نظر شاید یک همسانی ها و نزدیکی هایی بین این مصلحان معتقد به پروژه بازسازی یا این نواندیشان با حتی بنیادگرایان یا حتی سنتگرایان وجود داشته باشه، چون بنیادگراها و سنتگراها هم کم و بیش با سلطه استعمار مخالفن، اینها هم مخالفن، منتها اونها میخواهن که به طور شکلی یا سیاسی و نظامی با استعمار مخالفت کنن و با استعمار مبارزه کنن و فکر میکنن که اگر مبارزه از این طریق به پیروزی برسه و استعمار از سرزمین های اسلامی بره بیرون دیگه مشکل حله، در حالی که نوع مسلمان و مصلحان و بخصوص معتقدان به پروژه بازسازی معتقد هستن که نه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این آیه قرآن رو اولین بار به کمال در واقع می شود گفت که کشف کرد و بعد تقریبا تمام مصلحان مسلمان، چه اون کسانی که وابسته به شاخه رفورمیسم هستن و چه کسانی که به معتقد به کانتراکشن هستن، اینها این آیه رو مورد توجه قرار دادن، اون استناد کردن، چنان که اقبال لاهوری هم در اون دو بیتی معروف میگه که خدا اون ملتی را سر خدا اون ملتی را خدا اون ملتی را بعد شعرش یادم رفت، به هر حال بله این آیه قرآن که خداوند سرنوشتش ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود اون افراد خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. اینها همون تنویر و عقول و تاثیر نفوس در واقع تغییر و تحول احوال مسلمان از درون بوده، و این تغییرات اجتماعی برای اینها از درون مطرح بوده و رضا با استعمار هم مخالف بودن، ولی استعمار رو عامل بدبختی کلی و اصلی مسلمان ها نمی دادن، از درستان اینکه استعمار این انعطاف رو دامن زده باشه یا ادامه داده باشه. اما این مسلحان مسلمان برخلاف بنیادگراها، برخلاف سنتگراها معتقد نیستن که استعمار عامل ایجاد انعطاف بوده. اینا توضیح داد قبل از آن که استعمار وارد کشورهای اسلامی بشه، مسلمانان از نظر فکری، تمدنی، اجتماعی و حتی اخلاقی دچار انحطاط و عقب‌ماندگی بودند. و در اضافه این تغییرات اجتماعی باید از همون واژه معروف شریعتی استفاده کنم که ایشون اصلاح انقلابی رو مطرح می‌کرد. ایشون معتقد نبود که با تغییر شکلی در سیاست، در قدرت، در حکومت می‌توان احوال مسلمانان رو به طور اساسی دچار تغییر و تحول کرد، بلکه معتقد بود که باید افکار اندیشه ها تغییر بکنه، منتها این تغییر رو همون گونه که پیامبران این کارو میکردن، پیامبر اسلام هم این کارو میکرد، در موارد زیادی شکل ها رو میگرفتن اما محتواها رو تغییر میدادن. یعنی بین اصلاح و انقلاب از این طریق به اصطلاح جمع میکرد که شما میرید نظر اینها را به انقلاب چیه یا اصلاحات دموکراسی چیه. من معتقد همه اینها معتقد به نوعی اصلاح هستند، اما اصلاح اینها اصلاح انقلابی است، در برابر اون رفرمیستا قرار میگیرن. انقلاب در تمام اجزا و ارکان افکار و اندیشه و تحول اجتماعی و عرصه جامعه و سیاست بوده. دموکراسی هم تا اونجایی که بنده خبر دارم همه به طور اصولی و کلی پذیرفتند، هرچند به لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب چه اقبال، چه شریعتی و دیگران به صلاح انتقادهای جدی داشتند، اما آرمان دموکراسی و اصول کلی دموکراسی به معنی حاکمیت مردم، به معنی مردم سالاری مورد اتفاق اونها بوده است. هرچند در زمان به جمال یا حتی اقبال و حتی شریعتی که دیگه نزدیکتر به مسئله دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های مدنی و اجتماعی به اندازه که الان مهم شده هم در دنیا، هم در کشورهای اسلامی و هم در ایران، اینقدر مهم نبوده و همین جهت هم خیلی هم به اون بها داده نشده و خیلی بهش پرداخته نشده، اما این آرمان مورد قبول بوده. یا سوسیالیسم، اون جدیان ریفورمیستی معمولا گرایش سوسیالیستی نداره یا حتی گاهی با اون به شدت مخالفت میکنه، مانند قوم مهندس بازرگان، اما این جریان معتقد به بازسازی به طور کلی و اصولی به سوسیالیسم توجه داره، مثلا سوسیالیسم به عنوان یک سوسیالیسم آرمانی بیشتر مطرح میکنه تا حالا مثلا سوسیالیسم به معنی یک نوع مثلا اقتصاد یا نظام اقتصاد یا یک نظام به اصطلاح حکومتی خاص. بنابراین این مسئله رو در اون بُعد سوم مطرح بکنم که از منظر سیاسی که بُعد سوم این مسئله بوده، گرایشات فکری این جریان شاید تحت عنوان سوسیال دموکراسی مطرح بشه. البته اینجا منظور از سوسیال دموکراسی در واقع استفاده از این کلمه سوسیالیسم و دموکراسی هست، وگرنه به اصطلاح تعاریف مختلفی از سوسیالیسم یا دموکراسی وجود داره که الان دیگه نمیتونیم روی جزئیات اونها صحبت بکنیم. سوسیالیسم و دموکراسی که این جریان معتقدان به پروژه به اصطلاح اصلاح انقلابی یا اون پروژه بازسازی اندیشه مطرح میکنن، در واقع یک سوسیالیسم انسانی است یا یک نوع یک دموکراسی انسانی و اخلاقی است که شاید همون جمله معروف عرفان آزادی و برابری شریعتی مبین این مسئله باشه و جامع این دا و آرمان ها باشه. که البته نظر میرسه که به جای کلمه عرفان اگر از اخلاق استفاده بکنیم یه خورده مفهومتر و روشن‌تره، چون عرفان معانی تجتابانه ای داره که به نظر میرسه که استفاده از اون یه خورده مشکله و دشواره. من ترجیح میدم که به جای عرفان آزادی برابری میگم اخلاق آزادی و برابری. اما در این به خاطر اینکه این مثلث به سلازیتی که شریعتی ساخته و این مطرح شده به خاطر اینکه اون مثلث و اون سنت میراث محترم باقی بمانه، خب میتوان از همون عرفان آزادی و بسری استفاده کرد.
بله جناب اشتبالی، بخشی هم شما توضیح فرمودید، ولی بازم اگه امکان داره بخشی در رابطه با زمینه طبقاتی این مله فکری برای شنونده ما توضیح بفرمایید.
بله بله، در صحبت گذشته و اون بخش قبلی اشاره کردم که پیروان و مدافعان پروژه اون به اصطلاح بازسازی اندیشه که ما تحت عنوان اصلاح انقلابی از اون یاد کردیم یا مصلحان انقلابی اندیش از اون یاد کردیم و رادیکال به داده در حوزه تفکر سیاسی، اینها به نوعی سوسیالیسم و دموکراسی انسانی و اخلاقی اعتقاد داشتن، یا همون عرفان آزادی برابری. اگر اونها رو پذیرفته باشیم پاسخ این سوال هم روشنه، یعنی جهتگیری طبقاتی در این تفکر بسیار مهمه، یعنی گرایش به اصطلاح عدالت خواهانه و مساوات طلبانه در میان این جریان خیلی قوی و نیرومنده و این یکی از وجوه ممیز این جریان با اون جریان شاخه رفرمیستیانه. جریان رفرمیستی یا اساسا اعتقادی نداره به این جهتگیری های طبقاتی و یا اگر هم داره بسیار ضعیف و کمرنگه. میتوان در مقایسه افکار کسانی مثل اقبال و شریعتی با بزرگوارانی فرزند مانند مهندس بازرگان یا عبدو و یا حتی بعضی از روشنفکران مثلا مصلح فعلی جامعه ما در ایران و یا حتی در کشورهای اسلامی اینها رو دید. البته در میان متفکران مسلمان معاصر کسانی مانند حسن حنفی هم هستند که به نوعی به این چپ اسلامی عنایت دارن و توجه دارن یا گرایش دارن، در افکار اونها کم بیش میتوانیم رو دید. ولی فرزند در نصف حامد ابوزید یا عابد جابری و یا ارکون و امثال اینها این گرایش یا دیده نمیشه یا بسیار کمرنگه. اما در این جریان به خصوص در اقبال و شریعتی این جهتگیری وجود داره. اقبال هم در اشعار فارسیش خیلی به این توجه کرده و هم در برخی از نوشته های دیگرش به این مسئله توجه داره و در افکار شریعتی هم خب بسیار آشکار و روشنه و موضع ضد استثماری خیلی مهمه، همون گونه که موضع ضد استعماری خیلی قوی و نیرومنده، موضع ضد استبدادی هم خیلی آشکاره، موضع ضد استثماری و ضد نظام طبقاتی هم در افکار اندیشه های شریعتی بسیار مهمه و این جلد دهم مجموعه آثار شریعتی که تحت عنوان جهتگیری طبقات اسلام منتشر شده و در اون در واقع دیدگاه های عدالت خواهانه شریعتی اونجا آمده، البته بیش از جای دیگر آمده وگرنه در جاهای دیگر هم وجود داره، به خوبی مبین و مفسر این دیدگاهه.
جناب شورای، علت به صلاح عدم رشد و مطرح شدن این دریان با توجه که شما این دیگر می فرمایید، خب این دریان باید خیلی مطرح می شده توی جامعه، چه علتی داشته که بلیمانیز تا حالا نتونست اونجوری که باید مطرح بشه و بلیمانیز یک جمع وسیع رو یک جنبشی رو بتونه حرکت بده، یا بهتر بگم موانع رشد و ترقی این جریان چه چیزایی از نظر شما هستن؟
والا ببینید از نظر تاریخی این جریان سومی که از او یاد کردیم متأخرتر از اون دو جریان هست. اول نکته رو اشاره بکنم که کل این جنبش اسلامی که از اون یاد کردیم در مواجهه با آشنایی و با غرب جدید پدید آمده، یعنی از حدود 150 سال قبل یا یه خورده اگر جلوتر بریم از حدود 200 سال قبل، پس از آنی که مسلمانان با غرب جدید آشنا شدند، با استعمار آشنا شدند، با سلطه غربیان آشنا شدند، به اکثر عمل دست دادند. این اکثر عمل ها متفاوت بود. یک گروهی آمدند تحت تسلیم تحت تاثیر غرب قرار گرفتند، به اصطلاح غرب زده شدند یا غربگرا شدند، که اینها معتقد بودند که تنها راه نجات ما این است که سنت و میراث دینی یا ملی گذشته خود ما رو بذاریم کنار، یک سره از نکفا تا فرق سر مثلا فرنگی بشیم. همون جمله ای که اوائل تقی‌زاده گفت که البته بعدها از این نظر خودش عدول کرد، یا در یه دوره نظام الکم خان مثلا ببخشید در ایران میرزا فضلی آخوندزاده در ایران مطرح میکرد، در کشورهای اسلامی و عربی هم کمبیش این مطرح بوده. یک جریان هم از این ور سنتگرایانه و بنیادگرایانه به تقابل با مدرنیته برداخت و استعمار و غرب، و یک جریان آمدن به انتخاب و نقد و گزینش و بازسازی به اصطلاح توجه کردن. اما بعد از آنکه این سنتگرایی و بنیادگرایی دوره حدود 100 ساله رو طی کردن، در پایان این حرکت اصلاح دینی و نواندیشی مطرح شده. بنابراین نواندیشی دینی در واقع متأخره، و چون متأخره از این نظر هست که هنوز عمر زیادی نداره. و یکی از موانع رشد این جریان مسئله فقدان یا ضعف نظریه پردازی بوده. درسته ما یک قله های مرتفعی مثل اقبال داریم، مثل شریعتی داریم، و یا امروز بعضی از متفکران اینها بسیار اندک بودن و تلاش و کوشش فراوان اونها هم در قیاس با تولیدات اجتماعی یا سیاسی و حتی فکری بنیادگرایان تقریبا کم بوده. و نکته دوم این است که این جریان یک گسست نظریه پردازی داره با واقعیت‌های جاری جوامع اسلامی، یعنی ضمن اینکه فقدان یا ضعف نظریه پردازی داره، به خصوص الان، حالا در گذشته کسانی مثل اقبال، شریعتی یا دیگران بودن، الان در شرایط فعلی نظریه پردازان قوی و نیرومندی نداره. یک دوم این که این نظریه پردازی ها هم مثلا عمدتاً از واقعیت‌های جاری جوامع اسلامی گسسته. اقبال در زمان خودش با سرنوشت مسلمانان شبه قاره هند پیوند داشت. افکار و اندیشه ها، اشعار فارسی او، اشعار اردوی او، به خصوص اشعار او که یک مایه های عرفانی عاطفی هم داره، محرک مسلمانان بود. من به خوبی یاد دارم که در اون دوران جوانی ما قبل از انقلاب اشعار فارسی اقبال چقدر به ما حرکت میداد. ولی الان این متفکران معاصر فعلی ما، یعنی در این 20 سال اخیر و خصوص در ایران، گاهی در نظریه پردازی قوی هستند، اما این نظریه پردازی اینها هم با واقعیت‌های جاری جامعه ایران و جوامع اسلامی اصلا چندان سازگار نیست. به عبارت دیگر اون بُعد حرکتی، تحول‌آفرینی اجتماعی، اون بُعد اندیشه‌ای که یا اون اندیشه‌ای که باید به جامعه و سرنوشت مردم یک بخوره، در این مورد ضعیفه. و همین یکی از موانع رشد و ترقی این جریانه. یکی از عوامل دیگر یا عامل سومی که سبب میشه که این جریان با موانع یا با کاستی و مشکلاتی مواجه بشه، بی اطلاعی جریان های نواندیشی دینی از همدیگر هست، یا بی ارتباطی اینها با همدیگر هست در سطح جهان اسلام. ما الان در ایران دقیقا نمیدونیم که مثلا در مصر چی میگذره، در سوریه چی میگذره، در مراکش و مغرب چی میگذره، یا در اروپا و یا در کشورهای دیگری که بعضی از جریان‌های همفکر وجود دارن، ولی با اینها هم از اینا بی اطلاع هستیم، هم با اینا رابطه نداریم. و اگر این جریان‌های کوچک، این جریان‌های کوچک به هم بپیوند، میتوانن قوی نیرومند بشن. این پشت مسئله است، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران و در جمهوری اسلامی، به خاطر تنش سیاسی که بین ایران و کشورهای اسلامی و عربی وجود داره، رابطه خیلی قوی و حتی آشنایی بسیار جدی بین نواندیشان ایران و کشورهای اسلامی دیگه وجود نداره. و بالاخره مسئله چهارمی که به عنوان یکی از موارد مهم رشد و ترقی این جریان هست، این است که این جریان نواندیشی، این جریان اصلاح دینی، خیلی توجهی به نهادسازی مدنی در جوامع اسلامی و در میان مسلمانان نداره. در حالی که اگر ما آزادی میخواهیم، عدالت میخواهیم، تأمین حقوق بشر میخواهیم، اصلاح دینی اجتماعی میخواهیم، این اصلاح از طریق تغییر حکومت یا تغییر سرانه یک دستگاه حکومتی یا تغییر آدم ها که نیست. این حرفا چون در اندیشه های حریتی خیلی توضیح داده شده و روشن شده که این اصلاح انقلابی با گذشت زمان انجام میشود و خیلی سریع نمیتوان به اون رسید. اون جمله معروف شریعتی که انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است، و با یعنی همین مسئله است. یا اون جمله معروف دیگر شریعتی که میگه که در تغییرات اجتماعی نباید به کوتاه‌ترین راه توجه کرد، بلکه به مطمئن ترین راه، اما با اطمینان، متراهی با اطمینانی باشه. یعنی همیشه اینجوریه که کوتاه‌ترین راه ما رو به مقصد برسونه. راه ممکن است طولانی‌تر باشد اما مطمئن باشد. راه طولانی و مطمئن بهتر از راه کوتاه نامطمئنه. این جمله معروف شریعتیه. اما خب اگر ما بخوایم که به این هدفامون برسیم، به این هدفهای فکری، به این انقلاب فرهنگی، به آزادی مدنی، آزادی‌های مدنی، اجتماعی، حقوق بشر، عدالت، همه اینا بخوایم برسیم، خب آدم‌ها که موم نیستن در دست ما، جوامعی که به اصطلاح یه روزه و یه ساله و حتی یه نسل هست ممکنه تغییر نکنن. راه دراز مدته، پروژه طولانی هست. برای رسیدن به این پروژه طولانی یکی از کارهایی که روشنفکران، نواندیشان، مصلحان باید بکنن این است که نهادهای مدنی بسازن، و این در جوامع اسلامی متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته. و این رو شما به خصوص مقایسه کنید با سنت‌گراها و بنیادگراها، تفاوتش رو می‌بینید. سنت‌گراها و بنیادگراها ریشه دارن، نهادهای خاص خودشونو دارن، مراکز و منابع مالی خودشونو دارن، بالاخره بسترها و ابزارهای خاص خودشونو دارن. به همین دلیل که شما نگاه میکنید که امروز بنیادگرایی و سنت‌گرایی در جهان اسلام خیلی پراثره، خیلی موفقه، میتونه توده های عامه مردم رو به دنبال خودش بکشانه، حتی به ترور و به انفجار و به مرگ و خشونت و نابودی دعوت کنه. همین الان میبینیم و میشنویم هر روز که در عراق زنانی پیدا میشوند که عملیات انتحاری انجام میدهند. خب اینا میتوانند که از این ابزارها و از این نهادها و از این سنتها و امکاناتی که البته به لحاظ تاریخی از گذشته در اختیارشون بوده به خوبی استفاده کنن. اما جریان نواندیشان و مصلحان مسلمان، به خصوص اونهایی که فرقه روشنفکری قوی دارن، بیشتر به اندیشه و فکر توجه میکنن، کمتر به عمل و ارتباط با توده‌های مردم. و این موانع و از مشکلاتی هست که این جریان داره، و به همین دلیله که امروز میبینیم که جریان اصلاح دینی و جریان پروژه، به خصوص پروژه بازسازی دینی، خیلی ضعیفه. حتی اون جریان رفرمیستی را که ما مقایسه کنیم با جریان پروژه بازسازی، میبینیم باز اون رفرمیست ها به دلیل اینکه به نوعی به سنت تکیه دارن و یا از ابزارهای اجتماعی بیشتری میتونن استفاده بکنن، باز میبینیم از جهاتی موفق ترن. ولی واقعیت این است، یعنی این واقعیت رو باید بپذیریم که مدافعان پروژه بازسازی اندیشه دینی الان در کل جهان اسلام، از جمله در جامعه ایران، به صورت یک جریان ضعیفی هستند. و البته این جریان ضعیف خودش یک امکاناتی داره، یک ظرفیتهایی و توانایی‌هایی داره که اون توانایی‌هاش البته او امکان موفقیت و پیروزی رو هم میده.
آقای اشکرایی، شما عنوان کردید که بی اطلاعی، یکی از موردها رو گرفتن به صلاح بی اطلاعی از به صلاح یا بی ارتباطی با دیگر جریانات این طیف در مثلا به فرض مصر یا خارج از ایران. من سوال بکنم ببینم داخل ایران به چه شکلی، آیا نظری پردازان این طیف تونستن به هم نزدیک بشن، به قول معروف با هم ارتباط پیدا بکنن، و اون ضعفی که شما عنوان کردید داخل ایران به چه شکلی، این ارتباط وجود داره؟
والا واقعیتش این است که این به اصطلاح ارتباط خیلی قوی نیست. البته یکی از دلایل این قضیه این است که بعد از انقلاب این جریان یه خورده به انزوا رفت. به این انزوا رفتن هم بخش عمدهش سرکوب‌ها و فشارها و محدودیت‌هایی بوده که در دوران بعد از انقلاب برای این جریان به هر حال پیدا شد. ولی در این حال در سالهای اخیر هم این جریان در حاشیه قرار داشت، به خاطر اینکه اون جریان علاوه بر جریان‌های سنت‌گرایی و بنیادگرایی، اون جریان شاخه رفرمیستی هم توی جامعه ایران امکانات بروزی داشت، و به دلیل اینکه اون جریان معتقدان بازسازی، به خصوص پیروان فکری و شریعتی در ایران سابقه قبل از انقلاب هم داشتن و در جریان انقلاب هم فعال بودن، در سالهای اخیر و در این 20 سال اخیر به خصوص تفکر انقلابی و یا اسلام سیاسی با حدود زیر سوال رفت، و در نتیجه تفکرهایی که مثلا با این جریان یه خورده منتقدانه برخورد میکرد، اونها تونستن که یه خورده رواج بیشتری پیدا کنن و این جریان رو به انزوا بکشونن و از طرف دیگر هم محدودیت هایی که برای این جریان وجود داشتن بیشتر از اون جریان بود. بالاخره اون جریان رفرمیستی گاهی از رادیو و تلویزیون هم میتونستن استفاده کنن، از رسانه‌های عمومی استفاده کنن، از نهادهای حتی گاهی حکومتی هم استفاده کنن، اما این جریان از همه امکانات محروم بود، به خصوص برخی از مثلا پیشگامان فکری و نظری پردازان این جریان هم دچار مشکلات زندان و محدودیت ها و گرفتاری ها شدن، تریبون رسانه‌ای نداشتن، امکانات ارتباط با جامعه و حتی طبقه نخبگان ها نداشتن. برحال مجموعه این جریان سبب شد که این جریانات و مثلا شرایط هم سبب شد که این جریان نسبت به اون جریان رفرمیستی یا حتی جریاناتی دیگه یه خورده به انزوای بیشتری کشیده بشه. اما با همه این حرفا در طول این 7-8 سال اخیر این جریان حرکت و تعقل تازه‌ای رو داره تجربه میکنه و ارتباطات در این سالهای اخیر بهتر شده، بیشتر شده و از نظر فکری ارتباط با جوانان و بالاخره تولید اندیشه و گسترش اندیشه، تبلیغ اندیشه بیشتر شده. هدفهای ما هم از حدود 10 سال پیش در تأسیس دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر علی شریعتی هم همین قضیه بوده. اصلا ما تا رفتیم یک گامی برداریم یه خورده این بی ارتباطی ها رو جبران بکنیم و فعالتر برخورد کنیم، خب متاسفانه برخورد کرد با محدودیت و بستن دفتر. برای در این سالهای اخیر، دو سال اخیر مجدداً داریم تلاش میکنیم که یه خورده این ضعف و انزوا رو جبران بکنیم و به هر حال هم نظریه پردازی انجام بشه، هم این نظریه پردازی از گسست فاصله بگیره و با واقعیت های جامعه پیوند پیدا بکنه و همین جریان ها به هم دیگه به اصطلاح توجه بکنن و هم این نهادسازی که تاکنون مورد غفلت قرار بگیره به شکلهای مختلف انجام بشه، سازی در تمام عرصه ها، هم فرهنگی، هم اجتماعی و هم سیاسی.
جناب اشکرالی، با توجه به این مسئله که فرمودید موانع رشد، حالا آینده این جریان رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
والا من با دید تاریخی خودم و با تحلیلی که از تاریخ و از تغییرات و تحولات گذشته و حال و همینطور آینده دارم، به نظر من آینده این جریان خوب و مثبته و حتی میتونم اینجوری بگم که این جریان بهترین و مناسبترین و موفقترین و حتی میتونم بگم تنها ترین گزینه مناسب و موفق برای آینده مسلمانانه. این جریان اگر بخوام مقایسه کنیم به خصوص با اون دو جریانات دیگه، کاملا این مسئله روشن میشود. فرض بفرمایید که سنت‌گرایی البته از جهاتی میتواند برای جامعه مثبت باشد. سنت‌گرایی منظور من تکیه بر سنت هست، بیشه با محوریت اخلاق و عرفان، اون کاری که امروز فرزن آقای دکتر نصر در سطح دنیا داره میکنه. این چون که سخنگویان سنت‌گرایی رو میتونیم آقای دکتر نصر بدونیم، خب اونم با تکیه بر اخلاق و عرفان و معنویت گام مثبتی است، خیلی خوب هم هست و اون اندیشه هم در تفکر در درون این تفکر بازسازی هم البته وجود دارد، اما معتقد هستیم که اون را به جایی نخواهد رسید و گره ای از کار مسلمانان از در حوزه جامعه و سیاست و اخلاق و تمدن نمی گشاید. بنیادگرایی هم باید بگیم که در مجموع جنبه های منفیش به مراتب بیشتر جنبه های مثبته. جنبه های مثبت به خصوص در اون شکل افراطیش الان دیگه برای جامعه وجود نداره. یه روز این جریانات خشونتگرا و اهل ترور و اهل نابودی و اهل ارز کنم که ویرانی، این نه برای اسلام فایده ای داره، نه برای مسلمان ها فایده ای داره، بلکه جز گرفتاری دردسر برای جامعه چیزی ایجاد نمی کنه. و اگر پیروز هم بشه در سراسر جهان اسلام، از نظر سیاسی فقط می تواند یک خلافت جدیدی پایه‌گذاری کند و از نظر تمدنی و فرهنگی و علمی هم هیچ دستاوردی برای جامعه اسلامی نخواهد داشت. در میهان و اون جریان نو اندیشی که این جریان رو ما جریان موفقی میدانیم، اما اگر اون دو جریانی که گفتم شاخه رفرمیستی و بازسازی با هم مقایسه کنید میبینید که هرچند اون جریان رفرمیستی هم جامعه هایی برمیداره، سخنانی میگه، آموزه هایی داره و در مجموع تو مسیره و از این جهت مثبت و قابل تایید هم هست، اما در این حال معتقد هستیم که جریانی که معتقد به بازسازی اندیشه دینی هست و میخواهد که از نقد سنت و مدرنیته یک بدیل و یک سنتز جدید بسازه و راه تازه‌ای رو به مسلمانان نشون بده، هم از عقب موندگی بیرون بیاد، هم یک به اصطلاح تمدن و فرهنگ نو و خلاق و فعال و گشوده به جهان و آینده بسازه، خب این جریان به نظر من بهترین گزینه و مناسب‌ترین گزینه هست برای جهان و با گذشت زمان به خصوص با ضعف و فترتی که الان در میان مسلمانان هست و با پیامدهای منفی که سنت گرایی به خصوص بنیاد گرایی برای مسلمانان به بار میاره، به نظر من مسلمانان در نهایت راهی ندارن جز اینکه به راه اصلاح دینی بروند و همین نوع اندیشه دینی بپردازند، هم در اون شاخه رفرمیستیش و هم در شاخه بازسازیش. منتها خود من به اصطلاح اون راه حل نهایی رو در همون پروژه بازسازی اندیشه میدانم، کاری که از اقبال آغاز شد و به وسیله شریعتی تا حدودی توسعه پیدا کرد، اما در این حال باید بپذیریم که هنوز ما در راه هستیم، هنوز این بازسازی انجام نشده، گام های مهمی برداشته شده، ما از میراث گذشتگان میتونیم استفاده بکنیم، اما همه اینها سکوی پرواز ما به سوی آینده هستند. هنوز کارهای زیادی مونده که باید انجام بدیم و این راه در واقع به یک معنا میشود گفت که تازه آغاز شده، و اما رسالت کلان این جریان رو هم در واقع در ضمن صحبت های گذشته خودم گفتم، رسالت کلان و اصلی این جریان مثلا در دو حوزه تعریف میشه، در حوزه روشنفکری و اندیشه تداوم و پیگیری جدی همون نظریه پردازی یا همون پرداختن به اندیشه معطوف تغییر اجتماعیه، و یکی هم در حوزه سیاست و جامعه است، چون این جریان جریان اصلاح یعنی میخواد که تغییرات ایجاد بکنه، فقط صرفا یک جریان فکری یا یک جریان فلسفی یا یک جریان به اصطلاح آکادمیک نیست که بیاد بشینه در گوشه کتابخانه و از طریق صرفا کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و یا حتی صرفا به خاطر تغییر در افکار بخواد که مثلا به هدفهای خوش برسه، بلکه همه اینا در نهایت همون مسئله تغییر در حوزه سیاست جامعه است، و برای رسیدن به این یعنی به همون اخلاق آزادی برابری یا عرفان آزادی برابری باید ارتباط با جامعه داشته باشه، و یکی از راه‌های مهم ارتباط با جامعه هم ایجاد همون نهادهای مدنی هست، و البته از هر ابزاری باید برای رسیدن به این هدف خودش استفاده کنه.
جناب آقای اشتباری، آخرین رسالت کلان این جریان چیست؟
ولی من در ضمن صحبتم اشاره کردم که رسالت کلان رو در واقع گفتم که مثلا به مسابقه یک جریان فکری پرداختن به همون حوزه اندیشه است. متأملی گفتم اندیشه معطوف تغییر. من اگه بخوام در یک جمله رسالت کلان این جریان رو بیان بکنم همین رو میتونم خدمت شما بگم.
خسته نباشید آقای اشتباری، خیلی خیلی استفاده بردیم از محضرتون، انشالله که در آتی هم بتونیم مزاحمتون بشیم و بازم از صحبتتون استفاده بکنیم.
دوستان شنونده، امیدوارم که این مصاحبه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم که به ادامه این سری مصاحبه ها در برنامه آینده توجه بفرمایید. شنوندگان گرامی، در برنامه های آتی پای صحبت دیگر صاحب نظران میشینیم تا با نظرات این عزیزان بیشتر آشنا بشیم. دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. پایان وقت برنامه رسیدیم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز به برنامه رادیو سوتک توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.